بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما برادر و خواهرای عزیزم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین و همچنین پیشا پیش فرا رسیدن شهادت آقا رسول الله، آقا امام مجتبی و آقا علی ابن موسی رضا. من به قولی شما بزرگواران بالاتر از بنده نشسته بود، پایین بود، من پشت سرمو نمیتونستم ببینم. وقتی این عزیزمون قرآن رو خوندن تموم شد، من فکرم 5 نفر تو سالونن این صلواتی شما فرستادید با این صوت و لحن بسیار زیبای ایشون، که واقعا فضا رو کاملا عوض کردن. این اصلا به شخص رو خود من تاثیر گذاشت. یه صلواتی نت بفهم که در شأن پیامبر و خاندان مطهرش باشه. خب با توجه به ضیق وقتی که وجود داشت، یعنی از دیروز تا امروز و وجود داره، برای همین برنامه من نمیخوام زیاد وقت شما عزیزان رو بگیرم. گمانم بر این بود که قبل از حقیر مستند رو دیدید و ما به قولی داغ داغ میخواییم بیایم این مستند رو تحلیل کنیم، که اونطوری اگر میشد بهتر بود. و اون موقع نقد خود مسئله داروینیسم ستوده تر و بهتر بود، اما حالا تصمیم گرفتم یک مقدار از خود مسئله داروینیسم ما بکاهیم و به نقد اندیشه اینا بپردازیم که چیزی پشت سر این جریانی که یهویی نظری مثل داروینیسم رو بولد و هایلایت میکنه، میاره بالا جلوی چشم، میتونه بعضی از نظریات رو کلن ببره. یعنی چیزها رو شما سالها پیش، مثلا شما توماس مور سالها قبل از نیچ مارکس نظریه میده، اصلا شما چرا اینو میگید؟ شما بیایید مثلا توی همین حوزه اشتراک مشایی، مشایی با اون مشایی فرق میکنه، نقاطی نکنه. آره خدا بگم چی کارش نکنه، ما هر جا میریم سخنران خدا وکیلی شده یکی از دوتا سوال، یعنی هرگی دوتا سوال خیلی چش باشه بپرسن یکی شده همین. و در حال به عنوان یه برادر خدمت شما عرض، زیاد تحویلش نگیرید، جدی میگم، یعنی کلا نذارید به سوال تبدیل بشه، توجه نکن. شما میبینید مثلا مزدک و مانی هم همچین انقلابهای رو علیه سیستم طبقاتی و آپارتایدی زرتشتیست به وجود میارن، اما هیچ وقت نشنیدیم، هیچ وقت نشناختیم. اونها هم همینو میگفتن، میگفتن باید اشتراکی صورت بگیری، یعنی همون حرفایی که مارکسیسم و کمونیسم زد. اما حالا ما زیاد نمیخوام وارد این اسما بشیم، میخوام واقعا جریان پشت پرده ای که میتونین کار انجام بدین. اینا از 3 طریق این مسئله رو انجام میدن. بابت هر کدوم مستاقی بحث خواهم کرد، یعنی در دل این بحث ما خیلی از بحث دیگر ان شاء الله بتونیم حداقل یه جورایی حلش بکنیم، یا اشاره داشته باشیم، یه سرفصلی برای ذهن مبارک شما باز بکنیم که خودتون برید دنبالش. یکی اینکه زوم میکنن اینا بر یه اندیشه خاص و با توجه به قدرت رسانه‌ای که اینا دارن میتونن اونو بیارن جلوی چشم ما، نصب العین قرار میدن و شما اصلا توانایی نداری که نبینی. یه چیزی که جلوی چشته، نبینی میشنوی، نخوای بشنوی لمس میکنی، نخوای لمس کنی بو میکشی، هوا رو میاد این کار میکنه، اصلا شما تو اون جریان قرار میگیری. مثلا شما جنگ نرم چی ازش تو ذهن مبارکتون است؟ اصلا جنگ نرم جنگ نیستش که، خیلی نرم تر از اونه که جنگ بشه. باید اسم جنگ رو استفاده کنیم و چون نبردیه آوردیه، اما اصلا به جنگ کشیده نمیشه. شما دانش معماری، شما هرم نسازه، باید به شک بکنی، بگی سالمی به لحاظ عقلانی عزیزم تو هرم نمیسازی؟ تو برای چی هرم نمیسازی؟ تو اصلا سیستم درسید اینه. من خاطرم هست سال گذشته بود، چرم گذشته بود که بود ما اینجا بودیم، خاطرم هست اونجا من اصلا بحث همین بود، گفتم نگاه کن به نیکوتین عادتت میده، اصلا احساس نمی کن، نمیدونی. جبران خلی جبران میگه وارد یه شهری میشه، اون کاراکتر خیالیش میبینه همه یه دست دارن، ولی بنده خود دوتا دست داشته، میره همون یه دست رو بینو میخنده، یعنی اینو نگاه دوتا دست داره. اصل برای اینه که دوتا دست داشته باشه، اما تونسته چنان فضایی به وجود بیاره اون شده اصل. یه مثال دیگه براتون بزنم، شما دیدین ژاپنیش هم شکل همن؟ خدا وکیلی مونده اینا چجوری هم دیگر هم تشخیص میدن. یه ژاپنی اومده بود تخت جمشید، بعد دقیقا وقتی همین حرفو در مورد ما ایرانی زد، ما به قول رود بور شده بودن از خنده، میگو شما ایرانی چجوری از هم تشخیص میدین قیافه ها رو؟ گفتم برو خدا روزی دیگه جای دیگه حواله کنه، دست به حالی پیشه گرفتی پس نیفتی فلان. چی میگن گفتم چی میگیم؟ گفت نه واقعا خیلی الان تو با این مو نمیزنی. حالا اون مثلا اصلا یه قیافه مو مدلش کلا با ما فرق میکرد. یعنی شما توی فضا رو عوض میکنه، ببین جریان رو میسازن اینا، جریان فکری که برای شما به وجود بیاره، شما هر چی دست و پا بزنی بازم تو اون جریان فکری. نگاه بکن میاد به یک باره روی این زمین آب میبنده، یا شما با این آب میری یا چی؟ جلن آب وای میستی، درسته؟ بازم داری تو آب بازی میکنی. خیلی مهمه. همیشه گفتم سیستم حکومت یهود بر دنیا از طریق به وجود آوردن تز و آنتی تزه. این ور میاد ایکس به وجود میاره، این ور ایگرگ، ایکس ایگرگ میزنم تو سر کله هم دیگه، شما لاجرم میری تو یکی از اینا، چون زمینه دیگه بود تعریف نشده که نمیدونی اصلا، نشنیدی. حق داری بابا، حق داری. روشن فکر تو این زمینه و کسی که منور العقل و منور التفکره، کسی که اصلا بیاد زمینه بازی جدید تعریف کنه مثل امام خمینی. اما کی گفته کمونیسم لیبرالیسم این کوفت و زهر ما رو؟ نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. کی گفته زمین بازی شما؟ اون زمان خمینی میگفتش که مارکسیستای امریکایی، میخندیدن به امام، اصلا این سواد نداره. مارکسیسم کجا، لیبرالیسم کاپیتالیسم کجا؟ آمریکا پشت سر لیبرالیسم ایستاده، شورای پشت سر مارکسیستا و کمونیستا است. اینا سایه هم با تیر میزن. امام خمینی گفت اینا مارکسیستای آمریکایی. خوب فهمیده بود، میگفت این مارکسیسم سر از آمریکا در میاره، هر دوتاشون سر از جای دیگه در میارن، اونی که داره این جریان به وجود میاره. پس میتونه جریان فکری به وجود بیاره و یک اندیشه خط فکری بر شما ترسیم بکنه که شما اصلا به غیر از این فکر بکنی عجیبه. متوجه این؟ الان ببینید، نگاه کنید، دعوا سر اینه مثلا داروینیسم درسته یا غلطه. ها؟ اصلا همه زمین بازی اونه. ببینید در این که داروینیسم مزخرفی بیش نیست برای زیست شناسان اثبات شده است. یه زمان توی این مملکت ما عموم مناظره ها مناظره های داروینیسم بودا، می اومدن تو دانشگاه ها، یکی طرفدار فیکسیسم و یکی طرفدار ترانسفورماتیسم و میشستن با هم بحث میزنن تو سر کله هم دیگه و فلان و گذشت بابا. الان دیگه از مناظره ما نداریم، خیلی کم پیش میاد، چون اصلا خودشون هم فهمیدن داروینیسم چیه. اصلا اینقدر خدا وکیل آدم عقل داشته باشه، خود به خود عقلانت به خرج بده، اصلا به بنبست میرسی تو داروینیسم. اینقدر پارادوکسیکال این بحث، اینقدر پارادوکسیکال، اینقدر متناقض نماست که شما تعجب میکنی. میگه نمیدونم این اردکه تو آب اینقدر اینجوری دست و پا زده، دست و پا زده، این لای انگشتش پره در آورده دیگه که راحت بتونه شنا کنه، یا این بوده، یا میلیون ها میلیون یا میلیارد ها میلیارد اردک بودن که مدل های مختلف بودن، اونی که لای انگشتش پره داشته زنده مونده. همین یا تو، یعنی یه نظری دیگه. آقا اون آمیب سلولی چجوری به وجود اومد؟ سلول اولی این یا در کنار کریستال ها صورت گرفته، یا در اثر تشعشعات مثلا رادیواکتیویته بوده، رعد و برقی بوده زده، محیط گرم شده فلان، یا که نشد که. داروینیسم اومد گفتش که آقا خلقت دفعی کشک، مبنا رو چی قرار داد؟ بر مبنای کتب عهدین، عهد عتیق و عهد جدید بررسی کرد، گفت خدا زمین تو 6 روز آفریده. من دارم فسیلی پیدا میکنم مال 500 میلیون سال پیشه، چجوری تو 6 روز آفریده شده؟ فاصله دارن اینا از هم. کمان که به لحاظ فلسفی همین هم میتونی جواب بدی ها، یعنی به همون 6 روزه گیر بدی بگی نه اصلا همین 6 روز بوده، میتونی جواب بدی به لحاظ بحث فلسفی بشی، میتونی جواب بدی. میگی نگاه کن قدیمی ترین فسیل تو بیار، میگه خب آوردم، میگه این روز 6 اومده، بعد از 6 روز که خلق شد این روز 7 اومده رو زمین مثلا. میتونی بحث بکنی باشن، اما اینا اصلا فایده هستن که ببین فضای بحث مزخرف قرآن اصلا اینجوری بحث نمی کنه. میگه مالکم لا ترجون الله و قارا، چی شده رفتی کجا داری بحث میکنی؟ واسه خودت یه وقارم قائل نیستی؟ من نفی عقلانیت نمی کنم، آقا شما عقلتو بشوری بذاری رو بند که دیگه من بدن، نه برای اسمم بیا از رو عقلانیت ما اثبات میکنیم. میخواد من تو آیت قرآن داروینیسم بیرون بکشم؟ به خدا میشه؟ داریم ما شما را از چه آفریدیم؟ من طینن، کی میدونه؟ لازب. لازب یعنی چی؟ چسبنده. گلی که کنار مرداب شکل میگیره، گلی که سیاه میشه. یه جا دیگه میگه شیطان خطاب به خدا میگه من از آتش آفریدین از گل چسبنده بدبوی سیاه من به این سجده کنم؟ کنار مرداب های گلی سیاه هست، لجن میگن. چی میگن؟ چی سیاه میشه چسبنده است، میگه از اون آفریدن. در حالی که به لحاظ نظری داروسی چجوری مثلا درست درمه، چجوری بگین آب خورده به انگل بخار شده، مواد عالیش تو اون کنسانتره شده، رفته بالا، آب خورده بخار شده، تجمع مواد عالی صورت گرفته، در اون خلقت صورت. اما صحبت دانشمندان اسلامی بر اینه، میگه کی اون مواد عالی رو برداش به یک حرکت، به یک هست تبدیل کرد؟ اون ماده مرده بوگنده چجوری شد هست؟ اونو به من بگو. داروینیست که میدونه دیگه، از اولین سلول به بعد بحث میکنه، اصلا صحبت اینو نمیکنه که این سلول چجوری به وجود اومده، اصلا با این بحث نداره اصلا. یایا میکنه دو سه تا، اما میگه از این به بعد من برات توضیح میدم. از اون به بعدش هم دیگه باز یه جوک جدیده که اگه شما بخواید قانون احتمال رو در نظر بگیرید اصلا صفره، واقعا صفر مطلقا. مثلا میگه اول موجوده تو آب بودن، اینا میان بعد میان بیرون دوزیستان، اینا میاد میری میچرخه تا فعلا مثلا شما دیگه پستانداران و فلان اینا شکل میگیره. خب پس چیش؟ اول موجودات آبزی بودن دیگه، درسته؟ میدونی میگن نهنگ چجوری به وجود اومده؟ کی میدونه؟ میگن خرسه میخواست بره ماهی بگیره، اینجوری میفته تو آب دیگه، میره جو گرفتش، میگه ولش کن که ما که افتادیم تو آب، ولش کن تو شنا کنیم بریم، میشه نهنگ. بالاخره ما نفهمیدیم این پستانداران از آبزیان به دنیا اومدن، به وجود اومدن، یا این آبزی از پستانداران. تو تکلیف ما روشن کن. نه، نظریه فروید رو من خدمت شما عرض می‌کنم، دیدگاه من دیدگاه صهیونیست شناسی دیگه ها، اینجا من پزشکم نیستم، زیشون علاقه داشتم رفتم مطالعه کردم. نظریه داروین 50 سال قبل از خودش توسط راسموس داروین صورت گرفت برای اولین بار. راسموس داروین بابا بزرگ داروینه، برید شما بررسی کنید، توی انگلیس توی لوژه های فراماسونی رو عضو بوده. آقا شیفته جان لاک، شیفته کشت مرده جان لاک این شخص، برید شما بررسی بکنید. آقا دست گذاشتن روی نظریه باید بولد و هایلایت میشد برای زدن دین. کما این که داروینیسم دار، هر کی داروینیسم اعتقاد داره لاجرم میکشیده میشه به الحاد و کفرا. خب اما این اصلا لازمش این نیست. نگاه بکنید، کسی که به داروینیسم اعتقاد داره اصلا این مستلزمی نیستش که خدا رو قبول نداشته باشه. الان بیا من قرآنی برای شما اثبات میکنم که داروینیسم هست، خب اما یک عقل و شعور این رو حرکت داده، سوق داده، برده، کشانده به یک سمتی. من هم خلقت اولی با اون میگم، هم مواد عالی کی بود کرد آمیب سلولی، اون کیه، اون چیه؟ من اسم اونو میذارم خدا. تو بگو ایکس، بگو ایگرگ، بگو خدا، بگو یهوه، بگو الله، بگو گاد، هر چی میگی همون خدا. اون کی بود که این مسیر رو ادامه داده بود؟ این میگه مثلا میلیون ها اردک بوده. میدونی یعنی شما یک دونه فسیل حیوانات انتقالی نتونستن اینو پیدا بکنن. میگه آقا مگه این دست میخواست به بال تبدیل بشه؟ باید ما یه فسیل پیدا کنیم. این یوهویی که بال در نیورد که، 100,000 سال، 200,000 سال، 1,000,000 سال گذشت، آروم دست اومد بالا، دست اومد بالا. یا این زرافه یوهویی که گردنش 2 سمت نشد که. جالب، میگه مثلا درخت بوده، میخواست علف برگای بالای درخت‌ها رو بخوره، این همینجوری فشار آورده فلان. یه بنده خدای بلند شده بود تو یکی از جلسه نقد داروینیسم، گفته همه تهرانی باید مثل قدیما، بحثش خیلی رایج بود، ما تهرانی همه باید مثل زرافه بشی. من گفته برای چی؟ گفته بس که تو صف اتوبوس اینجوری میگه، حالا گردنم باید کش بیاد. خب نگاه کنید، آیا بالاخره من اینجا میگم اون اولیه، اون بدبخت بیچاره، خب اون چجوری غذا میخورده؟ اگه رو زمین غذا بوده که میشده مثل آهوا، اگه غذا نبوده که میمرده. نه چجوریش تونسته برسه اونقدی بشه؟ یا حالا یه گوز به ما نشون بده با نه آهو نه 2 متر، یه 45 سال گردنش به ما نشون بده. انتقالیه دیگه، آروم آروم گردن داره کش میاد. در طول یک نسل که کش نمیاد. چیز نگاه میکردید روزی روزگاری اخیرا نشون میداد دوباره، این خانخوله یادتونه گوسفند و پشماشون رنگ میزد برای چی؟ میگم این کار ادامه بدم، اینا دیگه به یه روزی میرسه که اینا همه چی بشن؟ گوسفند اصلا پشم رنگی، مثلا با آبی، مثلا گوسفند قرمز به دنیا بیاد فلان. بعد یه استدلال قشنگ آورد، گفتش که نظر تو چیه؟ این خود این مرحوم چی بود، خدا بیامرز، خسرو شکیبایی، آره اونجا اسمش چی بود، مراد بیگان. مراد بیگ برایش گفتش که به نظر تو چیه؟ گفت این حرف مزخرفه. گفت برای چی؟ گفت ما نسل اندر نسل رنگ رزیم. نگاه کن دستام رنگیه، رنگ اصلا تو پوست ما نفوذ کرده، اما بچه هامون که به دنیا میاد سفید سفید ترگل مرگله، ما بعد دستام آبی بشه دیگه. یعنی نگاه کن اصلا بحث داروینیسم که اصلا جوکه، وقت مثلا نذاریم برای این، واقعا میگم ها، چون با دو تا مثال اصلا میتونی طرف رو ضرب فنیش بکنی. صحبت اینجاست که چه جریان فکری می داروینیسم رو میاره تو اوج، میاره تو چشم، که شما خیلی چیزا داروینیسم رو میاره به بهانه داروینیسم خدا میزنه، میگه دیدید خلقت دفعی فلان شد. بله الان آقا زمین شناسی جدید رسیده به همون ما زمین و آسمان رو در 6 دوران آفریدیم که قرآن میگه، حالا نه مزخرفاتی که تورات میگه در 6 روز آفرید، روز هفتم هم زد استراحت کرد. پاسخ میده قرآن، میگه در 6 روز آفرید و روز هفتم استراحتی در کار نبود. چی؟ و به خاطر این خلقت خدا خسته نشد. جواب میده اون تورات. خب بله بر مبنای اون داری میسنجی. خودش واسه خودش یه فضای درست کرده، تو اون یه سر و صدای درست کرده، بر مبنای اون داره یه تصمیمی میگیره و خودش میگیم که بریده و دوخته و داره تنش میکنه. بابا کی گفت؟ بزرگترین آسیب به دین اسلام رو مسیحیت و یهودیت زد، به خدا قسم. که چرا؟ که به هر سه تاشون گفتن دین. چه نتیجه گرفتن؟ آ چون مسیحیت اونجوری بوده پس اسلام هم دینه دیگه، نه همشون یکشن. کی گفته یکشن؟ این نقد فریدریش نیچه بر مسیحیته. ما آوردم براتون از روی بخشش رو بخونم براتون. ببین نیچه چی میگه؟ چی باعث میشه نیچه ملحد بشه؟ کافر بشه نیچه؟ و بعضی میگه نه نشد، مثال میزد. نه حالا ظاهرا این بوده شده. شده یا نشده؟ چی شد که نیچه این حرفا رو زد؟ نیچه بررسی میکنه مسیحیتو، بالا میاره. میگه حالم به هم میخوره از این دین. بله. بعد نتیجه میگیره که مثلا اسلامم همینه، نتیجه میگیره بعد دین دروغه و خدا نبوده. عین اینه که شما بلند شی بری یه قصابی گوشت بد به شما بده، نتیجه بگی تمام قصابو دزدن. اولا به لحاظ فلسفی باید برای فیلسوف متاسف بود که همچین تصمیم گرفت. میاد خدا بررسی میکنه، آقا خدای این یونانیا ایکس بوده، خدای هندوها چی بوده، بودیستا ایگرگ بوده، از ویشنو نمیدونم بگیر شیوا و کالی، از اون ور بگیر میاد این طرف خدایش اهورا و میترا و را و اوسیریس و ایسیس و زئوس و برو اون ور ککلکان و توی قاره امریکا و فلان. ببین پس هر جا نیاز داشتن خدای بسازن فلان رو به همان. یک دلیل خیلی خوشگل ماجرای یهودیت، خدا وکیلی، یه نفری که مثل ما که اهل کتاب رو قبول نداره گذاشتی کنار، یهویی میاد آنچه در تورات نوشته شده رو میخونه، چه نتیجه میگیره؟ میگه از بیخ دروغه، از بیخ خالی بندی در حد تیم ملی ها. چرا؟ نگاه کن خالی های بستی احساسو زده دریا، دریا وسط نیست، اومده این طرف، گوش اومده این طرف، خدا وکیلی اون معجزه رو واسه این لیوان انجام بدی تکون نمیخوره؟ میخوره. این لیوان تحت تاثیر اون معجزاتی که حضرت موسی 9 تا معجزه عجیب غریب انجام داد قرار میگیره، اینا رو 30 روزشون ول میکنه، میره واس برمیگرده میره میشه در گوساله میپرسه. میگه خب معلومه خالی برس، من به لحاظ روانشناسی خودم میذارم جونم خب مگه میشد همچین چیزایی رو ببینه فلان و بهمون، برای اینکه تحریف رو قائل نیست. شما ماجرا حضرت داوود رو خوندید توی تورات؟ کی خونده؟ الحمدلله خدا شد. دشمن شناسیتون صفره، تون دشمن شناسی نیستید دینتون صفره. لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. ببین چی میگه در مورد حضرت داوود، بی در مورد حضرت لوط چی میگه؟ میگه دختر حضرت لوط به باباشون مشروب دادن، گفتن حالا که این بابای ما رو کوچاند و همه مردای این قوم هم ور افتادن عذاب الهی مدار، ما چیکار کنیم؟ گفتن بیا مشروب بدیم به بابامون، باهاش زنا بکنیم، ازش بچه دار بشیم. عرق دادن، حضرت لوط خورده نوبتی، یه شب این یکی شب اون یکی، بعد بچه دارم شدن از حضرت. اینو تو تورات ما او یکی اینو بخونه نمیخنده به ریش این دین، بعد میخنده به ریش این دین، خندیده به ریش این قصاب، بعد نتیجه میگه کل قصابا همشون دزدن. از بیخ اشتباه داره، نقد مشکل فکری وجود داره. وقتی اینا میان خلقت گرایان رو میزنن بر مبنای این ادیان میان میزنن، حضرت داوود نعوذ بالله بلند بشه پیامبر الهی، بره روی پشت بام به زن شوهردار نگاه بکنه، بعد دستور بده چون پادشاهان رو به زور بگیرن بیارنش، باش زنا بکنه، بعد میفهمه شوهرش خودش یکی از فرماندهان نظامیشه. کتاب دوم سموئیل، یکی از فرماندهان نظامیشه، توی لب مرز داره واسش میجنگه، بگی اونو وردارید بیارید به من گزارش جنگ بده. وقتی میارنش بهش بگی که خب حالا تو اینجا اومدی به همسرت هم یه سری بزن که این بچه رو بندازه گردن خودش. اینم نمیره، انقدر با معرفته میگه این دم شرط آدمیت نیست من برم با تو برم پیش همسرم، بعد بقیه یارانم لب مرز بجنگن و رو ری بیابان بخوابن و فلان اینجور چیزا. میره جواب نداره. روز دوم میاره بهش مشروب میده، مستش میکنه، میگن عرق بخوره، میره پیش زنش. در حالت مستی هم طرف نمیره، عجب. بعد آخر چیکار میکنه؟ یه نامه اینجوری مینویسه درش میبنه، میگه بده به فرمانده کل لب مرز، به این بدبخت میگه برو. باز میکنه نوشته حامل نامه رو بزنید بکشید، بذاریدش لب مرز تا کشته بشه، مطمئن بشید کشته شد خبر شده. اینا میذارن قلعه ای رو داشتن فتح میکردن 70 متر تا 70 متر نگهبان قلعه میتونستن تیر بندازن. بهش گفتم برو تو سیمتری واسه، گفت من برام واسه که کشته میشم که تابلوئه که. گفت ببین این دستور. گفت چش، شهادت طلب بود. رفت واسه مثل خارپشت سوراخ سوراخش کردن، افتاد زمین و خبر رسید و اون زنر گفت پاشو بیاد، بچه هم به دنیا اومد. کی بود؟ نعوذ بالله، حضرت سلیمان. بعدش میاد یه جای دیگه همین تورات میگه هر کسی از راه زنا متولد بشه تا 10 نسلش تو قهقران. یعنی ببین چه قشنگ، 10 نسل پیامبرا معمولا پدر پیامبر بوده، از نسل پیامبرا اینن، متوجه چی میگم؟ زیرا به 10 تا پیغمبر دیگه هم میزنه تا 10 نسل، یکیش میشه حضرت عیسی. یه حضرت عیسی از نسل حضرت سلیمان. میگه حضرت موسی با عمه خودش ازدواج کرده، نعوذ بالله. چه خزعبلاتی میره. خب حالا خودتو بذار به عنوان یک نفر تو اون فضا داری زندگی میکنی، کتاب دم دست چیه؟ اینه. علی قرآن که دیگه اینقدر دریوری گفتن که اصلا سمتش نمیری. خب باید نذاری. روش دوم اینا بود که گفتم یه اندیشه رو موقع بولد و هایلایت میکنن، روش دومی که یه اندیشه رو کلا میفرستن تو انباری، چون شما جرئت نمیکنی به سمتش بری. خب قرآن هم که نمیری، میای اینا رو میخونی میگی خدا وکی این دریوری و چی، نه هر کی نوشته هیچ فایده نداره. پس روش اول اینه که شما میای زوم میکنی روی یک اندیشه، اینو میای تو خط فکری مردم، رسانه دستته، اینو بزرگش میکنی، مردم به غیر از اون فکر نخواهند کرد. فروید میاد کتاب مینویسه، نظریه میده. فرویدی که ان شاء الله شما اینا، من اشتباه میکنم که ایشون حالا چون یهودی بوده اتفاقیه ها، خب ایشون میده نظریه میده. مارکس هم ان شاء الله اتفاقی یهودی بوده ها، اتفاقی هم نشانه درجه فراماسونری داره، نشون میده عکسش هستش. ایدوازه بیدونم چی بگم، انقدر بحث دارم دلم میدن، میخواستم مارکسیسم یه چیزی بگم، دیدم بحث اصلی ما دست میدم، ولش کنید. در کلاهی گشادی سر ما گذاشتن، خدا شاهده تا قوزک پامون اومده، خدا شاهده. احساس گرما بهش دست، احساس خفقان به یارو دست میده تو کلاه پشمی، بعد میگه چه اینجوریه. بعد باز اینا کیان تو متروی پسر اومده کنار من نشسته، سیبیلو بلند و رو لبش و اوورکوت تنش بود. گفت شما همون کسی نیستی در مورد فلان نیوز فراماسونری سخنرانی میکنی؟ گفتم چرا. گفت شما تو یکی از سخنرانی گفتی مارکس هم آدم اینا بوده. گفتم بله. گفتم نه فلان و بمه تو میشه تیپت مثل کمونیست هاست. خب گفت من کمونیستم. گفتم بیا هم خدا بکشه 20 سال فاتح کمونیست خونده شده، 15 سال 20 سال فاتح کمونیست خونده تمام شده، یعنی تو غربی که میگه کمونیست بهش میخندن، میگه اون دیگه جواب نداد. این تازه اینجا داره سنگ دانشجو ارشد یکی از دانشگاه فنی کشور بود، مهندسی دانشگاه خوب. گفتم بیا هم فاتح. گفتم یه دقیقه وایسین کیفمون رو در آوردین، کیف ما مثل کت جادویی همیشه توش داریم در آوردین. گفتم بیا نار بخون آمار می چی بود، آمار وزرای اولین انقلاب کمونیستی شوروی. ببینید دیگه کمونیسم علیه سرمایه‌داری شکل گرفت، علیه یهود شورید، علیه سرمایه‌داری یهود شورید. از 225 میلیون جمعیت شوروی 0.4% یهودی بودن، 0.4% هم 1% هم نه 0.4 از 1% نصف کمتر، یعنی تو 100 نفر چند تا یهودی داشتیم؟ هیچ چی دیگه، 4 تا نمیشه 4%. الحمدلله اینا آقا کجا جمع میکنید اینا بچه ها رو؟ خب خدمت شما عرض کنم نصف یه آدم منهای مچ پاش مثلا، یه دست یارو مثلا تو 100 نفر. خب بعد تازه این انقلاب علیه یهودیت ها، یعنی اصلا نباید یهودی داشته باشه. از 22 تا وزیر اولین انقلاب شوروی اولین حکومت کمونیستی شوروی بولشویک ها، انقلاب بولشویک ها، از 22 تا 17 نفر یهودی هن. گرفتین چی شد؟ 14 درصد 17 نفر یهودی هن. کمیته روزنامه نگاریشون از 22 نفر 21 نفر یهودی هن. رسانه برات خطی رو میاره بایلایت. 80 سال نصف دنیا تو خریت محض کمونیسم زندگی کردند، نفهمیدن چون این ور دوتا زمین بازی درست کرده بود. میاد خط فکری برات میسازه، خبر برات میسازه تو این خط فکری. مثال دارم میزنم، مصداقی میخوام بحث بکنم، هولوکاست برات دارم. یک کاری میکنه اصلا تو غرب کسی دیگه اجازه به خودش نمیده برخلاف هولوکاست فکر بکنه. تو همین فیلمی که دیشب شما دیدید، آخر دیدید رفت گفت اینجا آدم میسوزوندن، این یاری که فیلم رو داشت بازی میکنه، استاین خودش یهودیه، این سازنده فیلم، رفت عمدن تو اون اردوگاه هایی که آدم ها رو میسوزوندن فلان. واقعا هیتلر این کار کرده بوده ها، معلولا رو کشت بر مبنای نظری داروینیست. گفت ببین تنازع بقا در جنگل شکل میگیره، یه شیری که دندونش درد میکنه میدونی میمیره تو طبیعت، دیگه نمیتونه غذا بخوره، مریض میشه، بعد دیگه زورش کم میشه، دیگه نمیتونه دنبال شکار بره، دیگه میفته میمیره. شما نباید معلولین رو به قولی درمانشون کنی، اینا نونخور اضافی هن، سربارن، همشون جمع که 15,000 نفر میکشه این ملعون در یک جا تحت نظرات همین داروین. خیلی عجیبه ها. من چی داشتم میگفتم به این سمت رسیدم، نمیدونم، بحث کمونیست بود. خب یه میادم که جبره فکری میسازه، 80 سال کل مردم دنیا توش غرق میشن، 80 سال مردم دنیا توش غرق میشن، شما نمیبینی. این طرف مثلا میاد هولوکاست سلام میکنه، هولوکاست میگه خط فکری دارم برات میسازم، تو حواست به این باشه، تو این درسته، همین رو نگاه کن، 6 میلیون کشتن، به خدا نمیتونی سوال بپرسی. میگه داروینیست درسته، همینه، همینه، شما نمیتونی سوال علیهش بگی. نگاه کرد چند تا استاد دانشگاه رو اخراج کرده بودن با بدبخت تو فضای آزاد دانش، باورتون میشه؟ خیلی درد داره ها، این همه ادعای آزادی داره نمیتونه حرف بزنه. مثل هولوکاست، روژه گاردی بدبخت اومد گفت من شک دارم به این آمارا. چیکارش کردن روژه گاردی؟ بیچارهش کردن، انداختنش زندان، از دانشگاه اخراجش کردن، بعد که میاد بیرون به یه مش مزدور پول داده بودن با تخم مرغ و گوجه میزدنش تو خیابون، کارش اصلا تو خونه حبس شده بود، بیرون نمیتونست بیاد. همین کشور خود مسابقه کاریکاتور هولوکاست برگزار کرد، از کل دنیا فرستادن، آقا نفر اول شده و طرف نمیومد بگیر جایزشو. میگه من بیام اونجا چهرهمو شناسایی کنم، بیچارم، تو رو خدا اگه منو میخوای، من غلط کردم و چیزو فرستادم واسه شما کاریکاتور، تو رو خدا منو لونه. دو سه نفرشون که مردونه وایسادن با حرفشون بیچارهشون کردن، فشار آوردن بهشون، اذیتشون کردن فلان. به همون خبرنگاره میاد، یه پیرزن بعد 30 سال 40 سال کار خبری کردن، همه ببین ما الان نگاه کنید، مثلا آقای حیاتی رو شما تو خیابون ببینی، اخبارگور خبرگور به قول کانال یکو نگاه میکنه، حال میکنه، ما با اینو خاطره داریم، درسته؟ یه نفر که 30 سال با یک ملت زندگی کرده، براشون اخبار گفته، براشون عزیزه، برای مردم اومد توی شوخی مثلا یه چیز در مورد اسرائیل میگه در جنگ غزه، چیکارش کردن؟ یه هفته بعد من غلط کردم، رفت جد دوم خندیدم، آقا من نفهمیدم چیکار میکنن که اینجوری، چرا همینا میان عذرخواهی میکنن؟ چه کسی جرأت اعتراض نداره؟ یک جریان پس جریان فکریه به وجود میاره، یک جریان قوه قهریه دستش، از دانشگاه اخراجت میکنه، آبرو حیثیت تو میبره، چه میدونم مشکل فیزیکی برات به وجود میاره. شما ماجرای افتخاری دیدید، من خواننده خودم توی مراسمش رئیس جمهور مملکتش اومده با هم روبوسی کردن، چیکار کردن دختر خانمش تو خیابون؟ زنگ زد شبکه 2 بخش خبری 23، گریه کرد، من خودم شنیدم، گریه کرد آقا. یعنی اینقدر عملیات روانی علیه این شد، شب تو صبح این وی او ای و نمیدونم بی بی سی و فلان اینا مردم زنگ میزدن، آه این فلان کرده، اینم از خودشونه، اینم به همه، اون این به همه. یه فشار این بنده خدا گریه کرد، گفت آقا من دخترم یه استاد دانشگاه تو خیابون گرفتمش تعرض کردن. میتونه عملیات روانی رسانه دستشه؟ یارو اومد خندید به ریش ما، گفت 90% تا 95% رسانه دنیا دست ماست، روزی 45 یهودی 45 میلیون کلمه خبر تولید میکنیم، صدا و سیمای شما میخواد خبر نقل کنه باید بگه به نقل از اسوسییتد پرس، به نقل از فرانس 24. نمیتونی، ببین رکبت بگم، تو نمیدونی آنچرا او نخواهد که بدانی، تو نمیدونی اون چی که اون بخواد، تو میدونی به خدا همینه. اون چی اون بخواد تو میدونی. ما تو این سخنرانی هم هستی که سیدیش دیدید هولوکاست و آماره که خودشون دادن از 6 میلیون شروع کم کردن به چه عدد رسیدیم؟ منفی 500,000 نفر. به خدا منفی 500,000 نفر رسیدیم. آماره که خودشون داره. آقا دایره المعارف جودائیکا میگه در جریان اون بره جنگ جهانی تعداد کل یهودیای اروپا 5,400,000 نفر بوده. تو چجوری از 5,400,000 نفر 6 میلیون نفر کشتی؟ انگار که کل جمعیت الان این سالا مثلا 50 نفر 100 نفر نه مثلا حداکثر 100 نفر. خب بعد فردا بگن آقا در جریان آتش سوزی در سالن فلان جا 150 نفر کشته شده. میگن 50 نفر کجا اومدن آقا؟ جن بودن اینجا ما نمیدیدیم اومده بودن نشسته بودن فلان. این کل جمعیت یهودیای کل اروپا 5,400,000 نفر 6 میلیون آدم کشته شده بین اینا. جرئت داری بلعی علی این حرف بزنی؟ نه. چرا؟ چون خط فکری رو برده گفته 6 میلیون 6 میلیون. دو، رسانه پشت سر اینه. سه، کسی بخواد این جلو وایسته با حجمه رسانه‌ای فرهنگی حتی فیزیکی مواجه میشه، حذف میشه، پدرشو در میارن. مگه اینکه در مسیر اینا باشی باشه. فرویدیسم میاد سر کار میگه تمامه. یه مصداق دیگه که فاشالوده بشریت رو به هم ریخ این نظریه تو فروید، تمام عقده‌های روانی حاصل واپس‌زدگی‌های میل جنسیه. میگه یک کودک و یا یک نوزاد که پستان مادرش رو داره شیر میمکه با شهوت داره این کار انجام میده. شهوت داره پسر، اگه پسر باشه شهوت داره به خاطر چی؟ خزعبلاتی یه چیزایی. بعد شما اینو نگاه میکنید، سوال اینجاست وقتی همچین جریانی اینجوری میاد تو چشم حتما درسته دیگه. اگه نمیشون نظریه آنچنان داره تمام قد میان ازش حمایت میکنن. حالا بیاید من فروید رو یه جور دیگه براتون بررسی کنم. جناب آقای فروید رفیق شیشه شخصی به اسم آلیستر کراولی. آلیستر کراولی کیه؟ آلیستر کراولی جنگیر قدر قرن 20 اروپا. 1904 یه کتاب نوشته به اسم لاو قانون. توی اون کتاب چی میگه؟ توی اون کتاب میگه جن ببلن، جن شهوت که در شهر بابل بوده، خب یکی از شیاطینی که پرستیده، این میدونه دیگه، میره تو هرم خئوپوس، داخل هرم 40 شبانه روز اگه اشتباه نکنم شاید هم کمتر یا بیشتر مناسک شیطانی انجام میده. خودش تو کتابش نوشته. بیا آقا بس کن عکس اینا رو بهش نشون بدم. خدمت شما عرض کنم فیلم نمیخوام نشون بدم، همیشه عکس صدا نمیخوام. میاد یه جنی رو نشون میده به اسم آیواس، میگه من اینو تونستم احضارش بکنم، این جن رو احضارش کردم، بر من وحی کردین، کتابو نوشته. ماجرای 11 سپتامبر طرز خراب شدنش توی این چیز نهفته است، تو کتاب قانون نهفته است. توی اونجا میگه برگه ها رو بردار به هم به چسبان فلان و به همان این بره بر. دست شما در نکنم. این جوونیاشه. نمی‌بینی شما؟ نمی‌بینن آ. گل چرا این اول بود آباد گلش گل آوردی بالا سرش. درستش کن. گل پسر. درستو؟ حالا میاد. بیکار بودی؟ این درست بود که داشتی تایی فاتحش خوندی شما آره شما که راست میگی. خدمت شما عرض بکنم که ما کسی که دوست داریم زیاد باشیم شوخی میکنیم، مواظب باش دیگه زیاد دوستت نداشته باشم دیگه، شوخی ها دیگه بابانی میگن شوخی پشوانتی میشه. خدمت شما عرض بکنم که اومد و این جوانی هاشه آلیستر کراولی، این پیریاشه، حالا با خوشگلی زشتیش ما کار نداریم، خب بشناسیدش. و این هم اون جنی که معرفی کرده، کتابش نوشتیم یه آی باس بر من وحی کرد. حالا این آدم خدمت شما عرض بکنم یه جوری هست، ما فریز میکنم یه عکسی شما نخواهی ببینید چه جوریه. اینو باید بزنیم نه؟ آها باریکلا آفرین. الان شما نمیبینید دیگه نه؟ خب الان الان هیچ تغییری نمیبینید انشالله. خدمت شما عرض بکنم که این الهه شهوته که سوار بر موجودی هفسره. بعد خدمت شما عرض بکنم این موجود هفسر اون الهه شهوت برش حکمرانه، افسارش به دست اونه. آلیستر کرولی یک عرفان به وجود میاره به اسم فلمیزم، عرفان فلیما TH، میگه که اگر میخواهی افسار ببلن گردنت را نیازارد، به هر سو تو را میراند، برو. گفتیم ببلن الهه شهر. میگه اگه میخوای اذیت نشی شهبتت هر دستوری میده انجام. یعنی جناب آقای فروید تمام ماحصل وحیانیات آیواس رو که بر آلیستر کرولی نازل شده بود آورد تو شوخه علم. لیدی این رد، زن سرخپوش، یکی از نشانه اصلی فریمیسنری و ایلومیناتی و شیطان پرستی. این مراسم هر سال ملکه انگلیس برگزار میکنه و زنان سرخپوش من در مقابلش قرار میگیرن. به درجه اینا نگاه کنید، هفت شکل به سمت پایینه که میدونید این نماد زنه و مثلث رو به بالا و هشت نماد مرده. از ترکیب این دوتا مثلث ستاره شش رأس صهیونیستا درست میشه که یعنی ترکیب زن و مرده و خدای وجود نداره، از آمیزش زن و مردی که انسان به وجود میاد. همینو بس. خب این پشت پرده جناب آقای فروید. بچه روانشناسی اینجا کسی داریم؟ داریم شما. خب آقای فروید دو تا پیشگویی داره. پیشگوی فروید معروفه. برای چی پیشگویی کرده؟ از روانشناسا میپرسیم یه این پیشگویی کرده که روانشناسی در آینده چه خواهد شد؟ متحول خواهد. نه بابا، این عضو این شبکه بوده، جزء همین دار و دسته بوده. آقا میگن آقای فروید گفته. اول جناب آقای کی گفته بود؟ این داروین گفته بود خدای پس وجود نداره. بعد جناب آقای فروید گفته ول کن همه چی، بی بند و باری گسترش بده و یعنی همه تون عقده‌ای میشین. درد لاعلاج هم از عقده‌ای شدن دیگه هیچ چاره نیستش فلان. ول کردن، این شد عاقبت گروه های امروز. خدای وجود نداره، هیچ بازدارندگی وجود نداره، هیچ بندی وجود نداره، هیچ قیدی وجود نداره. یعنی همین، همه چی نسبیه، شکاکیت حاکمه بر دنیا. این نظریاتی که میاد بولش میکنن اینو میارن تو چشم مقابل یه نظریه هست. همین روانشناسا میگن بابا اصلا ما گیریم که بخشی از حرف فروید درست، که ما میگیم درست، درسته. اگر نبود اسلام بحث جنسی رو اینجوری مطرح نمیشد. اسلام مخالف با نظریه مسیحیت. اسلام حتی ذره راضی نیستش. شما به احکامی که روابط بین زن و مرد داره بررسی میکنه در اسلام مراجعه بکنید که چطور اینا باید به لحاظ جنسی و زناشویی همدیگر درک بکنن. یا اصلا نباید طرف مقابلت رو به احرام تبدیل بکنی، مسئله رو احرام فشار تبدیل بکنی. حق نداری همچین کاری انجام بدی. این نگاه اسلامه. حتی میاد مسئله ازدواج موقت مطرح میکنه، اگه پول نداری فلان یا مسئله خاصی برات پیش اومده نباید تو فشار جنسی خودتو نگه داری. این نگاه اسلامه. پس درست یه حرفایی میدونی چیه؟ یو خذ زخص من الحق و زخص من الباطل فیمزجان. ماجرا شیطان همینه، یه تیکه مشت از خوب حق میگیری، مشت از باطل میگیره، همچین قاطی میکنه به خوردت. من بی بی سی چجوری کار میکنه؟ 10 تا خبر درست میاد، 50 تام که غلط به خوردت میده نمیفهمید، یا مثلا قاطی میکنی، هنگ میکنی. آقا آب گلالودون هم ماهی میگیره. مسئله دوم، پس این بولد و هایلایت کردن یه اندیشه که داروینیسم یه جزءش بود. من نخواستم مثلا صرف داروینیسم بررسی بشه، که گفتم مثلا خیلی جوکه اصلا این مسئله داروینیسم بخوای بررسی. دوم میشه حذف اندیشه دیگه. یه سری اندیشه باید حذف بشن تو بتونی مجال جولون دادن داشته باشی. باید آقا اون 200 نفری که تو این سالن نشستن رو صندلی برن بیرون که تو بیا بشینی. حذف اندیشه دو طریق صورت میگیره. یکی سرکوب اون اندیشه است، یعنی کلا اون اندیشه رو از بین میبری، یکی دیگه این که میای موازی با اون اندیشه های دیگه به وجود میاری شبیه به اون، اما چی؟ مریض. نگاه بکنید، شهادت طلبی کمر استعمارگران رو شکست. که ما فیلمش هم پخش کردیم، این رابرت بایر میاد میره خونه حسین فهمیده و میگه آقا ما هر چی میکشیم از این و از اون رهبرش امام خمینی، بیچاره کردن ما رو، سنت 1300-1400 ساله اسلام دوباره زنده کرد، ما رو بدبخت کردن. خب اینو نمیتونه جرم مقابلش وایسی، می چیکار میکنه؟ بدل میسازه، کنارش یکی دیگه میسازه، میشه چی؟ طالبانیسم. شهادت طلب نیستن؟ خب جونی که میدن تو مسیر چی داره استفاده میشه؟ در مسیر یهودیت، در مسیر صهیونیت، در به نفع امریکا. یه سوال همیشه از خودتون بپرسید، چرا طالبان به اسرائیل حمله نمی کنند؟ یعنی همیشه گوشه ذهنتون باشه، چرا وهابی ها به اسرائیل حمله نمی کنند؟ در حالی که از کانون های قوی وهابیت و طالبانیست کجاست؟ القاعده اردنه، و اونجا با خونپاره میتونن اسرائیل بزنن. از زرقا منطقه شمال اردن، هم ابو مصعب زرقاوی مال اونجا بود، یه گلوله هم تطال پرتاب نکردن. اینه همیشه از خودتون بپرسید. کلید خوبه. اسرائیل کلید شناسایی بسیاری از جریانات فکری منحرف. خودشون فهمیدن که احتمال بنده میدن ملک عبدالله پادشاه اردن یه جنگ سوری با اسرائیل را بندازه، که دیگه گول بخوری دیگه، تنها معیارت هم از دست بدی، فتنه پیچیده میشه. آدمی که تحلیل دارن، بصیرت دارن، میتونن اینجا پیش برن. تحلیل داره. و اینم بهتون بگم، روش بتونه خدا تحلیل رو تحلیل در دل ناپاک ساری و جاری نمیگردانه، چون بصیرت حاصل نور هدایت، چون کسی که بصیرت داره میتونه در کوره راه ها بتونه مسیر خودش رو پیدا کنه، که کوره راه هایی که خیلی ریزش میکنه، اصلا نامردی خدا به یک آدمی که این دلش پاک نباشه. نگاه بکنید، یه اطلاعات به شما میرسه، اطلاعات به من میرسه، شما دلتون پاکه، اون اطلاعات باعث هدایت شما میشه، به من که میرسه چی؟ باعث بیچارگی میشه. جدی میگم ها، مثال براتون بزنم، این یه لیوانا، ببخشید عذر میخوام، تش یک قطره نجاست، این آب پاک پاک، من بریزم تو این چی میشه؟ قبلا یه قطره نجاست داشتم، من چقدر نجاست دارم؟ یه لیوان. حالا این پاک پاکه، اندازه در این آب بریزم، چقدر پاکی دارم؟ اندازه در نوشابه. پاکی دارم، یه قطره آب بریزم، یه قطره پاکی دارم، نجاست ندارم. لذا چی میشه؟ کد قرآنی به ما داده، و ننزل من القرآن ما هو شفا، از اون قرآن فرستادیم نازل کریم که در آن چیست؟ شفا و رحمت، و رحمت لل مؤمنین، این باعث هدایت میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. لذا اینجا میفهمی که بیشترین سوگند در قرآن کجا یاد شده؟ بگید دیگه، یه سوره‌ای که بیشترین سوگند رو داریم. احسن، چند تا؟ 17 تا قسم داریم. 17 بار خدا میگه به حضرت عباس، 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 17 بار. خیلی خدا بگه. اول کتابش هم چیزی شروع کرده، لا ریب فیه، هیچ شکی تو این کتاب نیست. آخرم که میخوای تموم کنی میگه چی؟ صدق الله العظیم یا علی العظیم، مسلمونی بالاخره. ببین چیه که این میگه، قد افلح من زکاها، اونی رستگار شد که دلشو پاک کرد، که من تحلیل درست بریزم بر این دل، او هدایت شد. بس صاحب بصیرت کسی که قبلا، آره بابا تو این مسیر تونسته خدا پیدا بکنه، خط فکری آدم میتونه قرآن بگیره. زد حالا که ما دیگه این لپتاپ روشن کردیم، دلم نمیاد من جمعی که اینجوری از کل از همه جا جمع میشن میان، اینا یعنی دوست داشتن که بیان، بیکار بودید پاشو من اینجا، این رفتید بابا الان چه فرجه است، چی میگن از اینا؟ آره فرجه الان تموم شده، بین دو ترم تعطیلی و می رفتید خونتون، که پدر مادر یا شما از اون فراریایین، ما چیکار دارین؟ چک کسی که دوستان ما میدونن، بچه‌هایی که میان نشسته سوال میپرسن من یه جور جوابش میدم، اونی که باهام میاد یه جور جوابش میدم، اونی که وقت میگیره بلند میشه میاد یه جور منو پیدا میکنه یه جور دیگه جوابش میدم، به اندازه‌ای که ظرفش بزرگ میکنه من جوابش میدم. این سیستم کاری منه، امکان نداره یه جواب اون کسی که پا در از من میپرسه با اون کسی بلند شد من دفترمون یکسان بشه جواب بدم، امکان نداره. خب حالا به خاطر اینکه شما جمع شدید من خط داریم خط تحریفی نشون براتون میدیم. در مسیحیت شخصی میان آقا میخواد خط فکری به وجود من تحت عنوان خط فکری عیسی علیه السلام آمده، میگه دریوری ها چیه؟ این زنا، این شراب، این ربا، این دریوری ها چیه؟ شما رو انداختی باب 23 انجیل متی رو بخونید، اصلا فوش میده به اینا. ای فرزندان کشندگان پیامبران، ای فرزندان مارهای افعی، ای فلان فلان شده، ای بهمان شده، هرچه دهنش در میده حضرت عیسی به اینا میگه. اصلا این کجا اون عیسی گوگوری مگوریه، نمیدونم هموجنیزه پاستوریزه کجا که به خورد ما دادن، میزنی تو گوشش این ورو میگیره. این میشه که این بدبخت میاد این کتاب مینویسه، میگه تو منو تو سریخور بارو بردی عیسی، بیچاره کردی منو، بر پیکره من میخزند و بالا میرن. حق ازدواج که نداری، باید میل جنسی تو سرکوب کنی، ولش کن. تو این دنیا هم که نمیخواد به جایی برسی، اون قدرت طلبی که خدا تو فطرتت گذاشته خوبه ها. کجا خوبه؟ من بهت میگم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من دعات الی طاعتک و القادت الی سبیلک. خدایا من نمیخوام از تو سگ و گربه امام حسین باشم، من سگ نمیخوام باشم، من میخوام از وزرای اون امامی که میخواد بیاد باشم، از اونایی که میفرسته این طرف اون طرف میگه نماینده منه. در تمامی حکومت ها داشتن مقام نشان تقوا نیست. یعنی شما رئیس جمهور بشی دلیل نیست که آدم خوبی، مجلس رئیس مجلس بشی آدم خوبی، درسته؟ تنها حکومتی که اینطوره حکومت معصومه. یعنی میگن بعد از امام زمان وزیرش آقای ایکس، یعنی اون وزیره بعد امام زمان اینه، الان رو کره زمین اینه. گرفتین؟ ببین چقدر قشنگ میل به تعالی. به خدا نیچه اگه با اسلام آشنا میشد شیعه مسلمان میشد و شیعه میشد، به خدا قسم، بذارم قسم بخورم. فقط این رفت سراغ یه قصاب دزدید، همون تصمیم گرفت برای خودش. دومین قصاب رفتید یهودیت دیگه، کله همشون همینن بابا، این دین اینه کلا. میاد خب در مقابل این خط فکری نمیتونه بیسته، میاد چیکار میکنه؟ خط فکری انحرافی به وجود میاره. انحراف که داد، بعد همین خط فکری انحرافی رو بولد بولد میکنه میاره بالا تو چش همه. اون یکی دیگه اصلا میره، اصلا کسی باور نمیکنه، شخصی به اسم شاول یهودی که کارش کشتن نوکیشان بود، کسایی که تازه مسیحی شده بودن. به یک بار من گفتم مسیحی شدم، اسمش هم عوض کرد گذاشت پولس، اسمش عوض کرد گذاشت پولس. ببینید چه فوشه نیچه تو کتابش پولس میده. چون جای بحث نیست من اینو مطرح نمی‌کنم، ما بحث نقد مسیحیت از لسان نیچه اصلا میایم کتاب باز می‌کنیم شش دونه دونه می‌خونیم بحث می‌کنیم راجع بهش. مثلا در مورد پلیس یک چیزایی اصلا گفته که اصلا تعجب می‌کنه. در مورد پلیس ببین چی میگه، این پیام‌آور تباهی عجب اموری را که قربانی نفرت خود نکرد. قشنگ میگه، یعنی این پدر سوخته چی بود؟ نفرت داشت از این مسیحی‌ها. قشنگ داره میگه نفرت رو، به خصوص آن رستگار کننده را به صلیب خود کشید. رستگار کننده یعنی چی؟ حضرت عیسی. یه دروغ میگه اصلا به صلیب کشیده شده مسیح. چقدر جالب، اصلا مو نمیزنه با حرفای ما نه؟ زندگی، سرمشق، آموزه، مرگ، مفهوم زندگی و حقیقت در سراسر انجیل دیگر وجود نداشت و این تحریفگر اثر نفرت. قشنگ میگه این تحریفگر هست، میفهمید این تحریف کرده اینجا. اولین کاری که کرد عیسی رو گرفت کشید برد خلاصمون، گفت عیسی چیه؟ خداه. آه مگه بعد عیسی خدا بشه؟ زورش که بیشتر شده. سال 56 سابق چی گفت؟ گفت امام خمینی عکسش کجا دیده میشه؟ تو ماه دیده میشه. چقدر احمق بودن این سابقی. نه عزیزم من، اون با یعقوب نیمرودی در ارتباط، هر سه شنبه سرویس امنیتی موساد با ساواک جلسه میذارن آپدیتش میکنن. امام خمینی رهبر اجتماعی بود، دم دست بود، برد کشیدش برد خاله آسمون. خاله کجا بری؟ برد خاله آسمون. مسیح خداه. دومین کاری که کرد فریسی ستیزی رو از مسیحیت حذف کرد. یهود ستیز بود حضرت مسیح، در مقابل اون سیستم فریسی یعنی صهیونیسم، در مقابل سینوز زمان خودش، در مقابل ایستاد فوش میداد. میگم تو انجیل متی مونده هنوز با 23. سومین کاری که کرد شروع کرد چی؟ بعضی از این احکام رو هم تحریف کردن. گفت کی گفته ختنه کردن نشانه این است که مثلا شما تسلیم هستی در یک دین؟ شما میبینی آداب ختنه کردن در یهودیت هست و در مسلمانان هست، این وسط تو مسیحیت نیست. یعنی چی؟ اصلا مشخصه این که این مسیر دین الهی بوده، این وسط یه جا افته. گفت کی گفته مشروب نهاد بخوری؟ شما میتونی بخوری. کی گفته گوشت خوک نجسه؟ گوشت خوک بخوری. عجب، شما در یهودیت گوشت خوک حرامه، در اسلام هم حرامه، در مسیحیت دقیقا نیست. بعد اومدن اینجوری دیدن کما بردن، یه وقتی استدلال میکنن واخ معلومه دیگه این اسلام رو یهودیت ساختن. یه کل حرفی گفتیم چی اسلام یهودی؟ بگی قرآن بخون تو از اول تا آخرش، فوش خوار مادر به یهودی هست بابا. هر جا کلمه یهود آورده داره بهشون فوش میده به خدا. و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. خدا لعنت به اینا بخاطر، خدا لعنت میکنه، قاتلهم الله، خدا بکشه اینا رو. قشنگ همین اومده خدا اینا رو بکشه. و ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای بر آن کسانی که به دستان خود کتاب می نویسند و میگویند این از سوی خداست. ویل میدونید چیه دیگه؟ اسم یه چای ته جهنمون آخره دیگه، ته تهشه. میگن سنگ رو بندازی هم 40 سال بعد از ابادی، من 70 سال 80 سال میگیش برسه تهش. مخصوص چند گروه خاصه، میگن درش یه خورده میره کنار بقیه جهنم، میگن ببند در اون لامصب و مردیم از گرما. ببینید چیه، میگه یکی از این گروه های تهویل مخصوص کیاست؟ این یهودیان تحریفگره. جالب اینجا داشته باش خط فکری اسلام بی نظیره، به خدا قسم دور موندیم از اسلام، اقتصاد قرآنی هنوز بیرون نکشیدیم، خیلی عقبیم. و اینو لکله هم مزتن لومزه، وای بر اون کسایی که مردم مسخره میکنن. این تمسخر چقدر زشته. وای بر اون کسانی که نماز را الذين على صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون و يمنعون الماؤون. ادامه میده میگه اینا کسایی که نمازشون سبک میشمارن فلانن فلانن و يمنعون الماؤونش خیلی، و مردم را از ابتداییات زندگیشان منع میکنن. چرخه مازلو یادتونه که خونده بودی آروم آروم میومدیم؟ یا ابتدا از نون مردم رو میگیرن، مسکن مردم رو میگیرن. میگه اینا ته چاه ویلن، ویلو للمکذبین، وای بر دروغ پردازن. این خط فکری قرآن. این تحریفگر از سر نفرت دریافت که تنها به چه نیازمنده است. یه خوب فهمید چه به واقعیت و حقیقت تاریخی هیچ نیازی نبود. و بار دیگر آن غریزه روحانی معابی یهودیان، قشنگ اینجا میگه یا این از خود روحانیون یهودی بود که اومد سر کار. یهودیان همان جنایت بزرگ در حق تاریخ را تکرار کرد و گذشته و پیشینه روزهای مسیحیت شمرد و خود تاریخی جدید را برای آوان مسیحیت جعل کرد. میگه تاریخ ساخت براش. میاد خط فکری به وجود میاره. آقا مسئله امامت یک مسئله اصل دینیه. کابالایزم میدونید دنبال چیه؟ کابالای یهود که این همه دل صهیونی از این شکل گرفته، کابالای یهود دنبال امامته. نفهمیده به قهقرا رفته. به خدا بنده به عنوان کسی که با یه کابالاییست فرانسوی صحبت کردم دارم این حرفو میزنم، ایشون مسلمان شده شیعه شده، کابالاییست بوده، افتخارش اینه که از شوالیه های تمپلر انگشتر به یادگار داره. ببین چی میگفت. میگفت و کابالا از ابراهیم به اسحاق رسید، از طریق اسحاق به کاهنان معبد رسید، کاهنان معبد از طریق اسحاق میشه به یوسف، یوسف به کاهنان معبد، از طریق کاهنان معبد به موسی رسید، از طریق موسی گرفت فلان گرفت به حضرت مسیح. یه چیز دریوریای میگه، میگم این چی هست که به اینا رسید به بقیه نرسید؟ میگه این یه عهد خاصیه. عجب. سوره بقره آیه 124 وقتی حضرت ابراهیم از اون امتحان بزرگ سر بلند بیرون آمد، خدا بهش چی گفت؟ انی جاعل و کل ناسه. و تازه بعد از این امام شدی، مبارکت باشه. ببین نبی، رسول، خلیل، همه اینا رد کرده، تازه شده چی؟ امام. مقام برادر اهل سنت من، این آیه قرآن تفسیر نیست، معنی قرآن. گفت و قال من ذریتی، از ذریه منم کسی قرار میدی؟ خدایا چی گفت؟ لا ینال عهد الظالمین، عهدم به ظالمان نمیرسه. یعنی امامت یه عهده. عجب. گفت امام، تو رو امام قرار دادم. گفت کسی از ذریه منو قرار دادم. گفت نه، این یه عهدیه که به ظالما نمیدم. انگار که ببخشید من عذر میخوام، مثال زشتیه. ما چهار نفر باشیم با شما کار نمیتون بر نخوره بدن، چهار نفر باشیم یهو بگیم آقا ما رو میبره، بگه نه شرمنده ما دوزار نمیبره، یعنی چی؟ اینا چهار نفرتون دوزید. مگه اینکه بلافاصله بعدش به چیکار کنه؟ بگه به استثنای آی رایفی فور، اون سته دیگه دوزدن. سریع به تمییز بیاره. سوره قرآن بیارم با هم ببینیم. بقره 125 اینو حلش میکنه. به بالا دیگه حالا ما رو کشت دادم. یه صلوات نهت بکنید. لا محمد آل محمد وجل فرج. صلوات خانم مجلسی بود. حلش نمیخواد بابا. صلوات فرست بودی اما اول من خط نشون کشیدم دیگه، شما باید میفرستید. برایت خیلی تاثیر داره اون سخنانی که نگم. بعضی جا میرم اما اول سخن توب میفرستم، منو میرن سر حال یه چیزایی میگم که جای دیگه نمیگم، یعنی بنده پی برای شما حال میشم. حالا اینجا نگاه کنید، میگه ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. عهد من به ظالمان نمیرسه. حضرت ابراهیم لبولوشش آویزون شد. یعنی چی؟ از ذریه من همش دوزه. از ذریه حضرت ابراهیم میشن کیا؟ دو تا ذریه داره دیگه، یکی از طریق اسحاق میره، یکی از طریق حضرت اسماعیل. چه حرفی فلان گفتیش که اینجا نگاه کن. و عهدنا الی ابراهیم و اینجا صحبت عهده، میاد پایین عهد میگه ای بین نداره، ناراحت نشو، از طریق اسماعیل تو رجابت فرمودن، یعنی توی رایفی پور بیا بیرون برای اون سه تا دزدن. ها درسته اینو داری؟ یعنی قشنگ میگه اون سمت اسحاق به کجا رفتن؟ به قهقرا رفتن. بیاید بریم تورات با هم دیگه بخون. الحمدلله ما همه چی اینجا جوره. کتاب مقدس سفر پیدایش باب 16 10 11 12 13 باب 16 فکر کنم همین باشه. ببینیم و اما باب 16 آیه 22 نکن. و اما در خصوص اینم کتاب مقدس جیمز ها چاپ انگلیس هم هست. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. عجب. اینک تو اینک او را برکت داده، گوش کن، بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. انا اعطینا کل کوثر، بسیار کثیر گردانم. اینجا چه داشته به شاهکارش؟ 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورند. گفت کدش خود قرآن داده خط فکریشو. کجا؟ اونجا که میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. برو تو تورات تو زبور وسط گذاشتم، چند جا اینا تحریف کردن، پدر سوخته همون مونده. حالا بریم دوباره سراغ قرآن. امام در قرآن چند بار تکرار شده؟ 12 بار. احسن، باریکشم. اسماعیل چند بار تکرار شده؟ اینجا رو نبخون، 12 بار. درسته؟ اسماعیل هم 12 بار تکرار شده. یه چیز جالبتر، حروف اصلی شیعه چند بار تکرار شده؟ 12 بار. شیعه 12 بار. شاهکار دیگه. فکر میکنم امام زمان میاد چجوری مسلمان میکنه مردم. افواجا میگه فوج فوج به دین خدا وارد میشه، میاد تو توراتش خودشو میکشه بیرون، میگه منم، نگاه کن آیه فلان میچینه کنار هم دیگه. این سیستم یه خواهی خط فکریه. این نیومد به خدا، من میگم این نیچه بدبخ اگه بلند میشد میومد مسلمان میشد، میاد آروم آروم جریان. پس امامت شد چی؟ همونی که اینا دنبالش بودن. اما درسته حضرت ابراهیم نرسید به اسحاق اونوری بیاد، ها، از این طرف مستقیم اومد. صاف این گنجینه امامت هم کجا نگه داشت؟ بگو وسط بر بیابون. به عقل جن نمیرسید برن سراغش. درسته؟ یک سوال دیگه جالبتر دوستان. علیکم السلام. یک سوال دیگه جالبتر. حضرت موسی پیامبره با اون همه معجزات، با اون همه دیسیپلین، خب خیلی خاطرش عزیز بوده پیش خدا، میگه پاشو برو پیش خضر. پیش خضر مثل چیه؟ مثل یه بچه است. خضر میگه حق نه سوال بپرسی، هر چی بهت گفتم دنبالم بوده بیا. این خضر چیشه؟ خضر امامش. موسی هنوز امام نشده بود. امام 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 امام. اون وقت من و تو الان میفهمی این بی پدری که دامنگیر ما شده چقدر سخته. اینکه امام بالا سرمون نیست، این یتیمی اصلیه. مصیبت عظما اینه، از اون مصابی بگ اینه. مصیبت عظیم شهادت ابو عبدالله بود، مصیبت اعظم بی پدر شدن بشریت. توی همچین شرایطی داشتن یک راه رو، یک طریق، خضر راه اصل بود، خط فکری اصیله به عنوان ولایت. میاد تحریفش میکنه، چی درست میکنه؟ فرقه به وجود میاره، تصوف میسازه. میاد یه دونه اون بالا یه نفر میذاره، میگه قطب فرقه، تو دنبال این بدو با آنجا که باید برسی میرسی. و او به کجا میبره اینو؟ به قهقرا. شرط اینه که مرید باشی، هر چی میگه بیچون و چرا بپذیری. به کجا میبردش؟ خط فکری که آقا امام صادق به وجود آورد در زمان بنی عباس با چه خورد شد؟ بگم با تصوف. دیدن آقا امام صادق 4000 نفر میاد سر کلاسش، از درس کلاس امام صادق شیمیدان میزنه بیرون، فقیه فقط بیرون نمیزنه، صاحب علم کلام بیرون نمیزنه، منجم بیرون میزنه. دین چیزی جز این نیست، نهایت علمه. اومدن چیکار کردن؟ تصوف و شاخ و برگ دادن، بزرگش کردن. و یه نه قرن دوم هجری شکل گرفته بود دیگه، از زمان حسن بصری به وجود اومد، بعد اون ابو هاشم کوفی صوفی رنگ و رو بهش داد. و حالا کاری نداریم، بحث تصوف نیست اینجا، این جلسه دیگه میطلبه. اومد گفت علم چیه بابا؟ این دنیا رو ول کنید، بیاید بریم تو خانقاه، همه چی اونجاست، خدا اونجاست، پیغمبر اونجاست، همه چی. قطب ساختن. کار به کجا رسید؟ این فیلم مثلا نگاه کنید به عنوان نمونه. خط فکری ولایت گرفته، داره چیکار میکنه؟ بدلش رو میسازه، بعد این بدله رو میاره بالا، اون یکی رو میکوبه، این میشه از همه میدونم میرن سراغ این یکی. این فرقه گونابادیان. چراغای خورده کم بکن، نگاه کنید. چه قشنگ طرف میره مثلا 60 سال 70 سال سن سجده میکنه طرف مقابلش. کلید میخوای بزنی دیگه بابا؟ نمیدونم، مدلم کلا فرق میکنه با بقیه، ببخشید دست خودم. کلا میگم یا من از مریخ اومدم یا نمیدونم، یا من از مریخ اومدم. نورعلی تابنده یا مجذوب علی شاه، قصب فرق. این بیعت کردنش به خدا، دنبال خدا میرن این تو این چاها میفتن ها. به خدا دنبال خداست، خط فکریشو زده. چه میتونید این خط فکری یعنی چی؟ وقتی میاد ویروس میندازه توی جریان فکری. انشالله که اینا محرم الله. من قصد تو این به شغل و صنف خاصی نداریم، خدایی الان نگاه کنی این قطبشه صنف خاص مدارم. الان بیشتر میخور راننده ایجا چرخ باشه یا قطب داره، نتونستم بگردم و خرجش میکردم خودش. یه مورد دیگه هم ببینید. یه مورد... نه اینا خودم از شاهرودیه. بچه شاهرود اینجا داریم؟ شما بایزید بستامی رفتین دیگه؟ بستام 5 کیلومتر بالا شاهرود، چند چسبیده به همه دیگه. شهری به اسم بستام امامزاده داره، امامزاده محمد اسمش، اسم نکام امامزاده محمد باید بشه. بعد کنارش قبر بایزید بستامی. اینا بلند میشن میان اونجا، ببین چیکار میکنن. بایزید سر پا، بایزید نشسته. الان شما سر پاش ببین. این دنبال خداست. بس دیگه خوشتون نیاد. بعد میگن که این قطب ما رو که بگم قطبشون امام زمانش میدن، یعنی اینم دنبال چیه؟ اون عهد است، دنبال اون خط فکری ولایت رو زده. میگه قطب امام زمانمونه، قرآن خوندن امام زمانش داشته باشه. اینو یعنی میگن مفسر اصلی قرآن اینه. میدونی اسمش چرا گذاشتن مجذوب علی شاه؟ شاه یعنی چی؟ یعنی دیانت و سیاست کنار هم بود، حکومت از ما گرفتن، حاکم هم خود ماییم. گرفت این کلمه شاه که میاد به خاطر اینه. نه قرآن خوندن این نگاه بذار من درستش کنم، این صداش بعضی موقع به هم میرزه. بخشید با اونه که قرآن بلدن بینید داره پرس میکنه، فکر این درست داره میخواه همشین داره عمر یکی میکنه میره جلو. خب خب حالا نحوه حرکت سر دیدی، شما میتونی کدایی رو پیدا بکنی برای کسی که اون خط فکر رو به وجود میاره، یه آثاری میمونه، یه نخره میگیری میری میریزی بالا. این فرقه قادیانی ها در پاکستانه. میبه شباهت این دوتا دقت بکنید. همزمان با بهائیت و وهابیت در پاکستان هم این فرقه رو به وجود آوردن برای اینکه بتونن خط فکری اصلی اسلام اصیل رو بزنن. چون بشر میفهمه که آقا یه صحابی میخواد، یه چراغ راهی میخواد، یه نوری میخواد. چون میدونه، بشر میفهمه، چون میدونه این تو فطرت هست، باید خط فکری رو بزنه. بحث ما خط فکری ها، میدونه اینو چیکار باید بکنه، میاد اونو خودی میذاره. اون چراغ راهش میشه قطب فرقه. اینم دیوار ندبه یهودیان. در بسیاری از موارد خدمت شما عرض بکنم، حتی الفاظی هم که اینا استفاده میکنن مونده. حالا بحثیست، بحث تصوف، این بحث دیگه. حالا اون لحوه توی مخصوصا شاهرود رو دیدید نحوه سرتکان دادن چی بود؟ اینو با این شو مقایسه کنید، شو شیطان پرستاس متاله. کله اینو نگاه کنید، یکی با هم بگید چه فرقی هست بین دوتا. من بهتون میگم، هم یه زمانی شیطان تو اون لباس ظاهر شد، امروز تو این لباس. فیلمی هست، حالا وقت ندارم براتون پخش بکنم، مثلا توی یکی این جلسه تصور نشسته اینا اینجوری دارن تکون میدن، یوهوی این قطبشون یه اینجوری میکنه، دستش که اینجوری میکنه، یه چیزی بین این انگار پخش میکنه، چیزی نیستا. این جدیده که میرم پارتی، من دانشگاه برنامه داشتم، همین بحث نقل تصوف بود. بعد دختری اومد بعدش، بعد جلسه همچین جیگول میگولم بود، اومد گفتش که آی فلانی، گفت من میگم مر زایمو نکن تو این جمع، برو بگو، به خاطر اسم دانشگاهشم نمیگم. میگفتش که ما تو، من یه زمانی عصر جاهلیت هم میرفتم پارتی شرکت میکردم، خودش میگفت. بعد میگفت اونجا این دیجی ما میومد به کسی که داشتن هد میزدن دقیقاً به همین شکل میومد حس میداد، میومد جلوشون که وای میستاد، ما حس میگرفتیم کله دیگه 10 برابر این نوسانش زیاد میشد. میگفت مو نمیزنه با این، مو نمیزنه با این. بله خط فکری میتونی بشناسی، چیز جدیدی نیست. یعنی قشنگ سخته ها، شناسایش سخته. یه مثال دیگه براتون بزنم، بریم سراغ بحث سوم و تمام. مثال دیگه مسئله تناسخه. مسئله تناسخ به عنوان خط فکری و اصیل و به قول اساسی یهوده که این وارد مسیحیت هم میشه متاسفانه، اینا باید قائل به تناسخن. مسیحی ها به اون شدت نها، در میان مسیحیان جا نور آره شدش، در میان مسیحیان خیلی بابه، چه به بقدرمان یهود، اما در مسیحیت نه، به معاد اعتقاد دارن. اما تونستن تو گرشت جدید مسیحیت این خوزعبلات هم وارد کنن. میگه آدم بعد از مرگ روحش در کالبد انسان دیگه دوباره برمیگرده، در کالبد حیوان اگه آدم بدی بوده باشه، اگه خیلی بد باشه دیگه میشه گیاهان، اگه دیگه افتضاح بوده باشه میشه در صندلی دیوار. اینا که درخت میپرستن برای همینه، میگن روحی در آن حلول کرده. این تناسخ، شما میبینید تناسخ رو میاره توی تشیع، باید وارد کنه، از اون چیزاست که سری گارد میگیری. خود مسئله حقیقت روح رو نمیتونه بزنه، کلی زور زده با این داروینیسم و فلان و به همان. الان همه شما قبول دارید حقانیت خدا رو، خلقت رو، پس میاد چیکار میکنه؟ روح رو باید بزنه. شما ها که به روح اعتقاد دارید انشاءالله و الحمدلله، خدمت شما عرض بکنم، میاد چیکار میکنه؟ تناسخ رو یک بار دیگه وارد میکنه. به چه شکل؟ عرفان های در کشور ما راه میافتن، میگه انسان بعد از مرگش دو چیز از خودش باقی میذاره، یکی روح و دیگری کالبد ذهنی. حالا این روح چی میشه؟ حالا هر جا رفت رفت، با اون کار نرم. کالبد ذهنی باعث میشه که بتونن انسان تسخیر کنن. یعنی کالبد انسان، کالبد ذهنی میره تو وجود انسان دیگه. تناسخ با اسم مشکل داری تو؟ کالبد ذهنی نه، ایکس ایگرگ، روح ها، انرژی، نور، برق، چی چی، با اسم مشکل داری، همون حقیقت رو در قالب دیگه داره به خوردت میده. آیا همه اینا اتفاقیه که اینو اینجوری جور در میاد؟ نه عزیزم، کسی پشت پرده، پشت جریان داره همه اینا رو مو به مو، قدم به قدم پیش میبره. در محیط ما بعد و طبیعه حساب کنی، خود ابلیس و یه لول پایین تر شیاطین و من الانس. بعضی از من میپرسن این جریان شیطان پرستی که شما تبیین میکنی از هزاران سال پیش اینجوری بوده و پیش آورده، چجوری تونسته برنامه ریزیش انقدر قوی باشه؟ من میگم بابا به خاطر اینکه برنامه ریزیشون نمرده که، مهرهای عوض شدن. ببین شما شطرنج بازی میکنی، اسبت میفته بیرون، سرباز میبری به جاش اسب میاری، درسته؟ وزیر میکنی سربازو، اینه که ثابته. این روح، آقا یه مثال براتون، یه ماشین مثال بزنم که مثلا اشیاش زیاده، اما پیکان، مثلا شما یه پیکان داری، سر 6 ماه اول موتورش میاد پایین، میره موتور 400 هزار تومان میدی موتور میگیری، بعد چند وقت چرا خودرو وطنی رو چیز میگم، یه پرادو داری، سر 6 ماه اول ماشین به درد نخوریه، میاد موتورش میاد پایین، میره عوض میکنه، چند وقت بعد چراغاش میشه نه عوض میکنه. آقا 20 سال میگذره هیچ کدوم از این اجزا اون اجزای قدیمی نیستن، اصلا کلا چپ کردی ماشین، اتاق هم عوض کردی همه رو، آیا میگی یه ماشین دیگه است؟ نمیگی، این همون ماشینی که ما موقع خریدم، درسته؟ آن روح، ببین اون معرفت اون ماشینه، اون شناختی که نسبت به ماشین داره ثابت باقی مونده. و اینه، این مهرهاش خوب عوض شدن، اصل کاری مونده. خط فکری مثلا شما توی سریال ظهور یه جا هست داره با یه جنگیری صحبت میکنه، خب قشنگ داشت بحث میکنه، بعد میگه بحث میکشه به داروین، میگه این مسئله ای که داروین مطرح کرد و بلا فاصله بلا استثنا ما از خود ابلیس گرفتیم. خودش به ما گفت برید اینجوری بگید، ما بلد نبودیم، به ما گفت. حالا من به این شکل قبول ممکن نداشته باشم، اما این آیه قرآنمو قبول دارم، ان الشیاطین لیوهون الا اولیاهم، وحی میکنه به، میگه هر شب جمعه شیاطین میان وحی میکنن به رفیقاشون، همزمان وحی به ائمه اهل بیت و شیعیان هم صورت میگیره، الهاماتی که به دل ما میشه سر نمازامون، توی مجالس اهل بیت، تو حرم مطهره. من یکی از بزرگترین مشکلاتی که تو حوزه صهیونیسم داشتم، یه پازل گم شده داشتم، تو همین حرم آقا حضرت عبدالعظیم حل شد برام. یه مسئله خیلی جالبتون، رفتیم جای شما خالی حرم مطهر آقا امیرالمومنین، کیا نرفتن دستشون برام بالا؟ افسوس، انشالله نست دلتون بسوزه، شما لیاقت نداشتین راتون ندادم، میگم که دلت بسوزه بشکنه شد بری. ها خدمت شما عرض بکنم، رفتم نشسته بودم، بعد داشتم فکر میکردم، همین امسالم ما قبل 3-4 روز قبل از نیمه شبان برگشت. بعد داشتم فکر میکردم که بزرگترین سوالات ما تو حوزه معماری رو من اونجا کشف کردم. به همین حرم متحر داشتم نگاه میکردم. اینا اعتقاد دارن شما داخل شکل ساختمان معماری که میشینید قرار میگیرید، اگر خودتو شبیه به اون ساختمان کنی انرژی مضاعف میگیری. یعنی به شما میگن مدیتیشن که انجام میدی چهارزانو بشین، دستاتو بذار سر زانوات، میشه چی؟ هرم. برای همین اگه زیر هرم قرار بگیری، شکل خود متشابه تو هندسه تشکیل دادی. شکل خود متشابه یادتونه؟ یه مثلث متساوی الاضلاع رو اضلاع وسطش رو من وسط اضلاعش رو من وسط میگم، متساوی الاضلاع این وسط دوباره درست میشد. این خود متشابه برای کل. یا یه تیکه از گل کلم شبیه کلشه، درسته؟ میگم وقت انرژی مضاعف میگیری. شما عکس آلیس کرولی دیدید کلاه شبیه هرم داشت؟ این برای اینکه رفت بود مدیتیشن انجام بده، گفتم رفت زیر هرم خوفوس، زیر هرم، برای اینکه خوب دیگه شبیه هرم بشه. این تیکه شبیه هرم نیست دیگه، این کلاهی هم گذاشته دیگه دقیقاً شبیه هرم شد. دلیلش اینه. حالا به من بگو ببینم شما میری تو مسجد چجوری دعا میکنی؟ غیر اینه، این گنبد، این هم دو تا گل است. رو به خونه کعبه اوج عبودیت تو چه شکلیه؟ سجده یا همان مکعب شدن. ای عجب، درسته؟ مکعب شدن رو به کعبه. پس این یه حقیقت، یک علمیه. اون میاد در مسیر شیطانی استفاده میکنه، تو در مسیر الهی. میدونید در علوم غریبه حالا اعتقاد دارن میگن شکل دایره مانع ورود شیاطین میشه، شکل مثلث برعکسه، اجنه وارد میشن خارج نمیتونن بشن. به خاطر برای تسخیر جن از مثلث استفاده میکنن. حالا این تسخیر اینا نمیتونن بکنن، اینو بدونید تسخیر جن ما نداریم، اینا تسخیر میشن. اون بنده خدای بود گفتم و همیشه میگم مثلا رفته بود زمان جنگ بیسیم زد به رفیقاش که بیا 10-12 تا اسیر گرفتم و گفتم ما وقت نداریم خودت ورد و بیارشون، گفت اینا نمیذارن من بیام. خب میره اونجا تسخیر میشه، برای طرف میکنه تسخیر کرده. حالا شما نگاه بکن ببینم مسجد گنبدش چجوریه، دایره است، درسته؟ شاید ورود نمیده، همه اینا برنامه‌ریزی شده است. خب یه همچین فضا. من اینو کجا گرفتم؟ تو حرم مطهر آقا امیرالمومنین. همینجی به گنبد نگاه کردم، همینجی داشتم دعا میکردم خدا یعنی باشم. ای بابا من چقدر شبیه اینم، این گله است، درسته؟ همیشه خودمونیم. ای آقا اومدم تحقیق کردم، دیدم بله صاف زدیم به هدف، بررسی کردیم و فکر نکنید یه حدس بود، بررسی، بله درست. خط فکری تو نماز پیدا کن. ابو علی سینا باش، گیر میکرد دو رکعت نماز. آوینی باش، آوینی میخواست مطلب بنویسه، اگه این در بود این قبله پشت به شما میشست، میزشو میذاشت، مثلا اگه الان بود مانیتورشو کامپیوترشو اینجوری میذاشت، شروع میکرد به نوشتن. میگفتن آسد مرتضی زشته، اینو طالب زاده به من گفت، آسد مرتضی زشته پشت به دری یه نفر میاد فلان. میگفت اون زشت نیست، زشت اینه که من بدون این که رو به قبله باشم، بدون این که وضو گرفته باشم، بدون این که بسم الله گفته باشم مطلب بنویسم. که حالا بنویسی چی میشه؟ میگفت شیطان شراکت میکنه تو مطلبم. بلکه اعتقاد داره به آیه کلام، به آیه آیه قرآن اعتقاد داره، من و شما اعتقاد نداریم. برای همین خدا هم اولش میگه لا ریب فی، آخرش هم میگه صدق الله العلی العظیم. دروغ میگیم ما، خدا رو، ما قرآن رو، آیات قرآن اعتقاد بهش نداریم. مثال براتون بزنم، مثال خیلی خوبیه. شما خدا وکیلی مرده کاری از دستش برمیاد؟ یه جنازه، روح قبض شده، بگید دیگه کلیت، آره نه چیزی، نه خیر فرد الحمدلله، نه جی میگم نه. خدمت شما عرض بکنم که پس چرا حاضر نیستی شب با یک مرده توی اتاق بخوابید؟ مرد و زنم نداره، شما فیلم بازی نکنید، شما همین رو بتر بگم چرا؟ برای اینکه ایمان نداری به این حرف، حرف لغلغ است. کی ایمان داره؟ بگی اونا که شنیدن قبلا گفتم باری کلا مرد شور، مرد شوره، دو قرون شما هم سواد نداره. مرد شور ایمان داره که اون کاری نمیتونه بکنه. ما ایمان نداریم، ایمان نداریم. خط فکری، خط فکری که قرآن به ما میده بدون ایمان، بدون اعتقاد شکل گرفتنی نیست. و لذا اگر تحریف در مقابلش بخوان تحریفش کنن سریع پس میزنی، سریع کرج برنامه داشتم، یه خانمی گفت من یه مادری دارم. اون خانم خوش 50 سالش بود، ما این مادرم بردیم یکی از این کلاسای عرفانی، کمی گوش کرد بلند شد گفت مادر جان این شیطانیه. بعدن که ما برنامه برام بررسی کردیم واقعا یک کلاسای تی اس ام بوده، چیزای وحشتناکه، مثلا رهبر فرقه رو گرفتن تو ایران و دریوری به مردم یاد میدادن. بعد میرون چه رو فهمیده؟ برای اینکه اون ایمانش قویه، خط فکری فولادینه، پولادین اصلا نمیتونه به چیزی سوخت بکنه. خط فکری که وقتی پیدا بکنی قرآن سر نیزه ببینی میتونی تشخیص بدی بابا مرجع تقلید وایس داره این کارو میکنه، کم نمیاری که. پس فردا برای ایس ایکس ایس 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 بفرستازن تو اصلا تکونت نمیده. اما در مقابل این، من دانشجو داشتم برای من کاغذ نوشته نشته استاد سخنرانی از این اسمو بیشتر استفاده کن، تو دل بروتره اینا رو که استفاده میکنی بیشتر خوشش. بعد بهش گفتم آخه فلان فلان شد، تو فرق لیبرالیسم و روماتیسم رو از هم نمیفهمی، هرچی ایست داشته باشن خوش خوشکانت میشه فکر میکنه خبریه. خط فکریتون رو بسازید با پاک کردن دل. پس شرط یکیشو گفتم، دو اعتماد به خدا، اعتماد به خدا، اعتماد به خدا. یه مثال بزنم عرضم تمام 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 برای داروینیسم. آره دیگه، برای داروینیسم رو با داروینیسم شروع کردیم. آقا نه نمیگم برای داروینیسم، چیزیه میگم نگه حالا مثلا همین دم دستش فلان. میدونید که این فراماسون ها و جن پرستان شیاطین رو نور میدونن، شعارشون هم اینه دیگه، From darkness to light. بزنم اینجا دارم بهتون شما نمیستش، از تاریکی ما شما رو به کجا میبریم؟ به روشن اینا. حالا نمیخواد شما چرا ببینید دیگه همین، From darkness to light. از تاریکی این عکس ماه به روشنایی. اینم معبد سلیمان و کف شطرنجی دو تا ستون و فلان اینا کار نداره. پاسخ خط این خط فکری تو قرآن داده شده. من چون با قرآن قریبا میام سراغ این، میگم منو به سمت نور میبره، منو به سمت انرژی میبره، و انرژی درمانی شعور کیهانی کوفت و زهر ما رو به خورد من میدن. چون اگر آقا این کار خواسته آیت الکرسی حفظ بودم ماجرام حل بود. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خداست که از تاریکی تو رو به روشنایی میبره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من اللایت الى الظلم چیزی دارکنس اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خوب جوابش میده. اینو میگن انرژیه، نور جن. حالا قبول انرژی. میگن شیاطین، قرآن میگه میرفتن از آسمون چی میآوردن؟ اخبار غیب میآوردن تا به سطح پیامبر، که پیامبر چی شد؟ خدا با چی نارو نمیذاش برن؟ با شهاب سنگ. سالها میخندیدن به ریش مسلمونا، میگفتن پیغمبر شما دیدی میگه خودش نوشته اینا رو؟ بلد نیستش، با شهاب سنگ یک جرم آسمانی وارد جو که میشه میسوزه. این شهاب سنگ اونه، چه ربطی داره فلانه، دریوری ها چیه فلان به همون شهاب. گذشت 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 عزیزم، یکی دو سال پیش یک منجم اومد روی کلمش، میگم شهاب بگیم که استفاده میکنم، یه شهاب اون ثاقب، ثقبه واسه سه نقطه قاف با ببه، ثقبه یعنی چاله، ثقب یعنی چاله، ثاقب یعنی چاله ساز. افتاد دوزاریتون شهاب اون ثاقب یعنی ستاره چاله ساز یا سیاه چاله های فضایی. سیاه چاله چه ویژگی دارن؟ همه چیز رو میبلن، حتی نور رو. به خاطر همین سیاه ها مطلقن، به خاطر همین هیچگاه دیده نمیشن. از خمشی که در فضا به وجود میاره میتونی متوجه بشی. میگه دیگه نمیتونن برن ها، اینا رو قورت میدن. بعد این یارو میاد آقا به هم میریزه، تو قرآن نشون میده 4-5 نفر تو آمریکا مسلمان میشن و فلان و به همانه. اما میدونی که این وسط برد اونی که اعتماد داشت. میدونی چی گفت؟ قرآن میگه چی بود توش سوتیه در اومده؟ ای بابا نیومدیم به خودمون بگیم نه اصل خط فکری من اینه، هدف من به خدا ساده ترین کاره. دیدی بعد از این استادا امتحان میگیری، امتحان میرسی بعد بلد نیستی، نمیخواد تقلبم کنی، فقط برمیگرد به رفیقت میگی به چند رسیدی؟ میگه به سه. نگاه میکنی میگه به سه رسیدی، میفهمی؟ به احتمال زیاد درست حل کردی. وقتی من میگم بابا این همه جوابا رو آورده درسته، تو آی کیو برو دوباره راه حل بگرد. ما برعکسه، همیشه جوابا رو که پیدا می‌کنم تو قرآنم بودا، هنر کردی. درسته؟ ماجرای بطلمیوس، نظری بطلمیوسی پیش میاد. ما نشد که بگم آقا ببین قرآن من اینو گفته پس این درسته، من فیزیکدان من بره سیاه‌چاله فضایی کشف کنه، نه اون بنده خود 95% فلج هاوکینگ بیاد اینو کشف کنه. خیلی کدها از قرآن میتونیم بگیریم که نمیگیریم. خط فکری ساختیم از توی قرآن، خط فکری چند تا دانش مدیریت اینجا داریم؟ ماشاءالله زیاد. آیه دانش مدیریت میگه حضرت سلیمان سوره سبع آیه 4 تکیه داده به عصاش، داشتن گربه گوری جنیایی که داشتن واسش خونه میساختن معبد میساختن نگاه میکرد، این این جنیا رو در بند کشید گفت معبد بسازید. اینا معماران در بند بودن، جنا معمارایی بودن که تو بند بودن، لذا معمارای دوباره معبد سلیمان خواهند ساخت منتها این بار آزادن، فری میسن. اینجا تکیه داده به این عصا، بعد یوی اسرائیل اومد گفت سلام علیکم و علیکم السلام، گفت وقت تمومه، گفت بذار تکیه بدم به صندلی، گفت نه تمامی. همینجوری قبض روح کرد حضرت رو. میگن تو 6 ماه 1 سال همینجوری حضرت بود تا خدا موریانه رو مأمور کرد. تو این 6 ماه 1 سال اینا برمیگشتن، این جنات مجبور بودن مثل چی داشتن حمالی میکردن، برمیشن این نگاه میکردن میگفتش که این چه نمیره بخوابه، به دستشویی نمیخواد بری، غذا نمیخواد بخوری، همیشه سیخ بایستده ما رو داره نگاه میکنه، نکنه مرده. اون یکیشون برایش گفت اگه نمرده باشه چی؟ پوستمونو کا میکنه، نمیصرف، کار کن. تا چوبه شکست در رفتن. ایده مدیریتی از این بیرون کشیدی شما نکشیدی، که مدیر یعنی بود و نبودش. یکی من این مثال تعریف میکنم چون واقعا سوختم، رفتم اینجا تونمایی بخرم، مثلا تونمایی 1000 تومانی گفت 1500، گفتم گرون داری میدی؟ گفت همینی که هست، میخواد بخونه میخونه، خیلی راحت همینجی. گفتم زنگ میزنم تعذیرات پدرت رو در میگه، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، غلط دل میخواد بکنه، همین واقعا گفت غلطی. گفتم ببخشید چرا نترسیدی؟ گفتم من که دیگه واقعا هیچ غلطی ندادم، بذار ببینم این چرا نمیترسه. آره گفتم چرا نترسیدی؟ بعد گفتش که شما اولا توی هر 1000 نفر یکی آدم سیریش گیر میاد مثل تو، همینجوری میفهم این الفاظشون. دو، خودت هم میری تا چند قدم جلوتر حوصله‌شو نداری بیخیال میشی. سه، اگه دیگه خیلی سپیچ باشی زنگ میزنه اونم میگه آی پشو بیا فلان جا اونم چی امضا کن فلان، اینم میگه بیخیال. بعدش هم ممکنه بگی ولش کن نون مردم رو کلا بزنه، آقا توی چند او ما نداریم سال یه نفر آدم مثل بدوش که گیر بده و بیان فوقش چیکار میکنن، من 400000 تومان جریمه میکنن. من بابت این گرون فروشی برج اینم گفت 12 میلیون تومان 10 میلیون درآمد دارم، سرمایه‌گذاری از این بهتر؟ گفتم خدا وکیلی رو حق میگید. یعنی چی؟ اون باید فکر این که این بچه 6-7 سال اومدن آدامس میخره 10 تومن بهش بدن 15 تومن، نکنه آدم تعذیراته. بهش گفتم بیاییم و روی قاقانونو چه بخر بیم با چند حساب میکنه. اگه باشه چی؟ پوستم و گم جوازم کلن باطل، کل داریای مغازه بلوکه میشه، بر این قانون باز دارن. تونستی بیرون بکشی؟ نه. دانش حقوق داریم؟ دانش حقوق هم داریم. نه. آیه قرآن نداریم که میگه که زنان پیامبر باید چند برابر جواب بدن؟ یعنی چی؟ یعنی شما وقتی الگو میشی مسئولیت اجتماعی میره بالاتر، لذا در مقابل قانون باید پاسخگوتر باشی. یعنی اون موقع اگه بخواد سیستم رعایت بشه، یک روحانی، یک ورزشکار، یک هنرپیشه خطاش با من شما یکی نیست، به خدا، به خدا یکی نیست. آقا فلان کس هم این کار میکرد، دیدید میگن؟ یعنی الگو دیگه. من توی همین تر ترافیک بودم اینا رو تو بیدید. و من آیاتهی ها، این آیات الهی، همین ماشین ها، این در دیوار ها، همین اتفاقا که دور بر تو میفته. پرادوی رو جریمه کرد تو تر ترافیک، گفتش که پرادوی اینجوری میگم، گفت زود باش بنویس خوام برم، چقدر میخواد زود باشه؟ 7 تومن 13 تومن چقدر؟ 13 تومن جریمه کن زود باش میخوام برم بابا کار دارم. اون بابت اومدن تو طرح ترافیکش داره یه قرارداد امضا میکنه 2 میلیون تومن گیرش میاد، 20 تومن اصلا جریمهش کنم میصرفه. اما اگه بیان اون سیستم حقوقی که تو قرآن من شما بیرون کشتن تو فنلاند اجرا کردن، این نمیشه. چیکار کردن؟ رئیس شرکت نوکیا رو کمربند نبسته بود، 110000 دلار جریمهش کردن، 110 میلیون تومن، وحشتناک این جریمه. اونجا می چیکار میکنن؟ جریمه رو ضبط در دارایی فرد میکنن، یه ضریب دارایی داره، میگه خب معلومه 20 تومن مال تو نیست، اما تو 2 میلیون جریمه میشی، تو 20 میلیون جریمه میشی. مثال برات بزنم، هر کی خطا رو داره انجام میده ماشینش ازش بگیرن، یه مدت قفل میزدن به چرخا ای تو تر میگرفتنت، اون موقع کسی نمیرفت، میخواست پراید بشی یا پرادو باشی، چون برخورد به اندازه داراییته، همش ازت میگیره، نگه میداره تا پدرتو در بیاره. اون موقع اگر میگفتش که پرادو پراید 6 میلیون تومنه جریمه، مثلا زب داره زریب زب 6 میلیون تومن میشه 20 هزار تومن، برای پرادو که 60 میلیون تومن 200 هزار تومن جریمه. اون موقع بود این راننده میپرید با این به خدا قسم این من راننده هم، من صاحب ماشین نیستم، بیچارم میکنه، من پادوشم، فلانم، به امانم، اینا درست میکرد. نتونستیم خدا خط فکری هم هنوز از غرب میگیریم، چون اعتقاد نداریم. بفهم خب، بذار یه جور دیگه. بله نگاه کنید، اولا که بله، یه مشکل بزرگی که به وجود آوردن در بین ما، خصوصا وهابیون به وجود آوردن، بحث من تمام ها پرسش پاسخ اینا، وهابی ها به وجود آوردن این که عقلانیت رو از ما گرفتن، تماما اخباری هن. و شیعه این نیست ها، قرآن هم این نیست، لقوم یعقلون، لقوم یتدبرون، لقوم یفقهون، تفقه کنن، تدبر کنن، عقلانیت به خرج بدن، عقلانیت از ما گرفته. خیلی از مسائلی که تو وهابیت هست به سادگی با عقلانیت حل شدنیه. مثال میزنم، به مهر گیر میدن، نمیخواد اصلا با این بحث روایی بکنی، بحث عقلانی بکن. نمیگم اون فایده نداره، اصله اصلا، من میگم یکی از روش ها اینه. میگه عزیز من بیا، این همه شیعه 300 میلیون تو دنیا شیعه، بیا برو ازشون بپرس خدا وکیلی شما به این مهر سجده میکنید، مهر رو میپرستید؟ میگن نه. ول میگه پس برای چی میزنی؟ میگه من میخوام سر به زمین میسام، این بزرگ عالی ترین نقطه بدن من مغزمه ها، اونو به خاک میذارم، به خاک، رو فرش نه، دوست دارم رو خاک باشه، من مستحب نیست رو خاک باشه. حالا من نمیتونم خاکو بیارم این برام بپاشم رو هر جا میخوام برم، کما که تو زمان آقا امام سجاد و امام صادق چی بود، خاکو تو سجادهشو نگه میداشتن، بعد دیگه آب زدن جامدش کردن، یعنی اون که جامد خاک، البته چی بگیم، قالب بهش دادن که این دور ریخته نشه، راحت باشن. این نگاه سادگی حله. عقلانیت خیلی مهمه تو دین، اما با اجازه از او خط فکری ولایت. یعنی الان ولی من کیه؟ امامه. الان کو امام؟ خب یتیمم، قبولم، باید امام بابامو پیدا کنم بیارمش، میخوام بابامو پیدا کنم. خب نمیتونی، سعیمو میکنم، حالا که نشد پس اصل بر اینه ها، یعنی از نبوده ولی به نتیجه رسید که فقدان داری بیاریش. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، شاکی هم خدای کو به پیغمبر بالا سرم، کو امام بالا سرم، اما میخوام پدرخوانده بالا سرم باشه، چون خود ولیم گفت، بابام گفت وقتی داشت میرفت گفتش که من نیستم فلان، که عموت قیمته، درسته، گفت وقتی من نیستم به راویان احادیث ما رجوع کنی، من میرم سراغ فقها. اسمش چیه؟ فقیه. تفقه یعنی چی؟ میگم یعنی رجوع به عقل، رجوع به عقلانیت. اینقدر جالب این بحث هم جان، بفهم بلنه. من عرض کردم دیگه، عقلانیت من در چارچوب اهل بیت، چارچوب رو که مشخص میکنه فقها ها، چطور؟ اونم بله حدیث میشه دیگه، فقیه هم از تو حدیث بیرون میکشه. نه من عرضم این نیستش، نگاه بکنی بعضی از موضوعات خیلی ساده است، یعنی خیلی ساده، قابل هضم و قابل برداشته، خب اما بعضی از موضوعات پیچیدگی داره، بعد از موضوعات واقعا پیچیدگی داره. توی همچین مواردی الان بعید میدونم تو حوزه اصلا وارد نشده باشم تو اینا، اما اخیراً که نیاز بشر اینجوری پیش اومد، این حجمه غرب زیاد شد، ما در واکنش به اون مسئله شروع کردیم کنش نشون دادن، خب در واکنش به احکام حقوقی اونها شروع کردیم کنش دادن. بعد میبینیم بابا این هر چیزی که داره میگه تو قرآن من هست. گذشت دوره معجزات کارتونی، بهتون بگم دوره معجزات کارتونی گذشت، نم عصا مار بشه فلان، به همان جدی میگم، و این واسه اون زمان بود. معجزه پیامبر شما کتاب عقلانیته، یعنی انسان بشر آخر الزمانی با عقل به چی خواهد رسید؟ به خدا خواهد رسید، در این شک نکنید، خواهد رسید. تو همین مستند که دیشب برشون پخش کردن چی دیدید؟ دانشمند گفت من اصلا بغض نسبت به خدا ندارم، اما من دارم شعور میبینم تو این. اومد وقتی گفتش که باید این پروتئین های داخل یک سلول رو بررسی کرد، چه احتمالی داد که اینا اینجوری کنار هم دیگه چیده شده باشه؟ گفت صفره. گفت غیر ممکن همچین چیزی. من به عقل رسیدم، شعوری پشت سر ماجراست. صبحت بخیر عزیزم. این که 1400 ساله داره میگی که اینجا معجزه، معجزه عقلانیت میشه. اما قبول دارم که اینجا ممکنه تعبیر شخصی پیش بیاد، تفسیر به رأی پیش بیاد. اینجاست که من رجوع میکنم به مفسر قرآن، اون برام تفسیر کنم. مفسر قرآن امام، ولی خدا نیست، فقهاش. اونا دیگه اون میدونه اون از کجا بره، اونا عمر از کجا میگیرن؟ علاوه بر عقل از حدیث بیرون میکشن، بعد میدونه سراغ کدوم حدیث بره فلان. اینا بحثای خاص دیگه چیز میشه. بفهم
استاد، راجع به همین مثالی که شما فرمودید، راجع به در واقع سوالی که خواهرمون پرسیدن، که شما گفتید بعضی از مباحث راحت از قرآن به دست میاد، ما اتفاقا یه سری تجربیات حقوقی داریم، در واقع یه سری کارهایی که عملا انجام شد طبق همین نظر شما، که بیان مثلا طرح ترافیک، حالا خودروی رو در واقع قفلش بزنن، کارا رو انجام بدن، جرائم چند برابر شد.
مثلا
جرائم راجع به قانون تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر. خب
تشدید مجازات
مرتکبین مواد مخدر،
یعنی چیکارش میکردن؟
خب تا قبل از سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام خب حق قانونگذاری نداره، دیدن که جرائم مواد مخدر دائما رو به افزایشه. اینا اومدن سال 67 قانونی رو وضع کردن به نام قانون تشدید. هر جا که در واقع تو مسائل حقوقی قانون جواب نمیده، قانون تشدید وضع میکنن. قانون تشدید اومد گفت که مثلا اگر تا قبل از سال 67 حمل 1 کیلو مثلا تریاک مجازاتش مثلا 15 سال حبس بود، گفت که 50 گرم یا حالا 500 گرم تریاک حمل کردن میشه اعدام، میشه حبس ابد. مجازات ها تشدید بیرویه پیدا کرد.
خب
بعد از وضع این قانون دقیقا جرم 10 برابر شد یا چندین برابر. حالا آمارها در واقع متشتت،
یعنی از زمانی که تشدید کردن این برخورد رو،
علتش حالا چی بود؟ جورج ناسا وقتی بررسی علل کردن، دیدن که مجرمی که تا قبل از این میومد 1 کیلو، چون به قول بنتام مجرم حسابگر است.
بله.
مجرم تا قبل از این که بیاد در وضع این قانون، تا قبل از وضع این قانون میومد فکر می‌کرد من 1 کیلو می‌خوام مواد مخدر هم بکنم، به فرض اینکه منو بگیرن خب 10 سال زندانی داره. حالا که اینا گفتن 500 گرم هم بکنی اعدامت میکنیم، چه 500 گرم چه 50 گرم چه 500 کیلوگرم، یعنی چه 50 گرم چه 500 کیلوگرم
چه 1 تن،
چه 1 تن.
آره. یه دفعه دیدن آب از سر من گذشته دیگه. حالا
این دفعه طرف که میرفت افغانستان میومد، به جای 1 کیلوگرم که بیاره، یه دفعه 100 کیلوگرم میآورد.
خب اینا کجا قرآن استخراج کردن؟
خب استخراج نکردن، در رابطه با همین در واقع صحبت شما بود. شما فرمودید که بیایم چیکار بکنیم، مثلا یه دفعه جرائم رو
زری ببریم. خب یه مثال شما داری میزنید الان. شما مثلا بیا برام خوبه جولی رو خوب بود، الان من بگید مثلا بیاد پرادو رو بخوابونه، چجوری این باعث افزایش جرم میشه؟
این دقیقا نادالتیه. چرا باید پرادو طرف بخوابه؟
چرا نادالت؟
مثال اینه که همین الان در مجامع حقوقی بحث هست که آقا اگر یه نفر بزنه پای دیوید بکامو بشکنه، پای دیوید بکام و پای ما ارزش یکیه؟ نه، دیوید بکام کل وجودیش بستگی داره اون پاش. خب وجود دیوید بکام، حالا دیوید بکام مثال نمیزنیم، آقای براد پیت مثلا، نمیدونم
بدترش کردی که
مثلا ما مثال میزنیم که خوب مطلب جا بیفته، موی سمت چپ ایشون نمیدونم به سمت هوا رفته. خب اگه اینو قیچی بکنی، کچرش بکنی، خب حالا در رابطه با همین مطلب ما فقهای ما مثال دارن، میگن که ارزش خون آیت الله بروجردی امام خمینی برابر است با ارزش خون صدام، غیر از محضور دم. اگر صدام محضور دم حساب نکنیم، کسی که صدام رو بزنه بکشد قصاص میشه، بعد امام خمینی هم بکشه قصاص میشه. اینم دقیقاً راجع به مجازات ها، اینم همین رو داریم، یعنی مجازات ها بر حسب نوع انسانی باید برابر باشد. چرا به عنوان تعذیرات بازدارندگی حکومتی نمیتونیم بگیم در واقع یک شخص چون پرادو داره، شما اومدی اینجا باید ماشین در واقع 100 برابر جریمه بشی به خاطر پول؟
ببینید من متوجه فرمایش شما شدم. نگاه کن، بعضی از اسلام توی بحث مجازات بیشتر دنبال چیه؟ دنبال بازدارندگیه، قبول دارین؟ اما وقتی مجازاتی صورت گرفت، خیلی جا دوست داره چش بپوشه سر ماجرای، مثلا میگه آقا اگر خدای نکنه کسی زنا بکنه، حکمش مشخصه. اما دیدید مثلا رفتار آقا امیرالمومنین در مورد فردی که اومد اعتراف کرد چی بوده؟ میگه برو شاه، برو نه تو اشتباه کردی، برو فکراتو بکن. 3-4 بار اومد، بعد خودش هم میگه دیگه، درسته، میگه خدای نگاه کن من این به زور طرف میاد.
ببین با نه یکی از دلایلش من نمیخوام اصلا صفر و صدی نمیخوام نگاه کنم. اینم که شما گفتید همش مستاق بود، خب بابت هر مستاق مستاقی میشه بحث کرد که بگم این اصلا دلیلش چی بود. الان شما اصلا من میخوام اصلا دین رو بذارم کنار، الان شما میتونی چه جور بازدارندگی به وجود بیاری که با پرادوش نیاد توی تر ترافیک؟ آره چیکار میکنی نیاد و به ضریب ثروت طرف میکنن؟ چون میگم بازدارندگی، چون میدید چیه از دیدگاه اونا عدالت اینه که تعریف شده براش، میگه که مثلا شما توی مسجدی نشستی، مثال اسلامی بزنن، بعد میگن که آقا کمک بکن به مسجد، یه نفر 1000 تومن توی جیبشه 100 تومن کمک میکنه، یه نفر یه میلیاردر 1000 تومن کمک میکنه، درسته؟ بعد به نسبت پول تو جیب اون کار کدوم یکی بیشتر بوده؟ اون که 1000 تومن داده بوده. خب اینجا باید شما بتونی یک شرایطی به وجود بیاری که در کم در عین این که اون جرم نباید به وقوع بپیونده، اون جرم نباید به وقوع بپیونده، اما شرایطی پیش میاد این جرم این دیوار کوتاه واسه طرف، خب میپره از روش. اگر دیوار خیلی بلند بکنه که این اصلا هیچیه، این نیم متر قدش، میام یه کاری میکنم دیوار با فرد قد و قوارش تنظیم بشه. اصلا به نظر من اینو توش خیلی عدالت دارم میبینم. خب ولی تو میگم نظر شخصیه، اینجا ما باید رجوع بکنیم به چی؟ به آیات قرآن، به فقها، اون کسی که احادیث رو میتونه ازش استخراج بکنن. ماجرای اشتراک علامه هلی کی میخواد بره حرم امام حسین، از امام زمان میاد افسار اسبشو میگیره و براش ماجرای تعریف میکنه، ماجرای اون پادشاهی که آهوش گم شد، یه پادشاه گم میشه توی بیابون، سری بگم براتون، بعد گم میشه یه پسر و مادری رو، پسری با مادر پیرش، اینو پیداش میکنن، شب میخوام این قضا بدن، میبینن لباساش خیلی برازنده است، یه بز بیشتر نداشتن، کل دارش همین بز بوده، سر میبرن دن بین. بعد این پشت میشنوه که گفتمان و این دیالوگی بین پسر و مادرش داره رد و بدل میشه که این دار و نداره ماست فلان، مادرش میگه ببین نداره، این معلوم لباساش فاخر، آدم درست حسابیه فلان. فرداش این که داره برمیگرده میگه منو برات یه جیبی برات سر رو میگه اینجوری برید میرسی به شهر، این برمی انگشترش میده ببین، میگه اومدی شهر اینو جلو در قصر نشون بده من کارت دارم. بعد این هیزم شکن بوده، هیزمشو جمع میکنه، بعد یه هفته میخواد بره شهر، میگه من برم همین انگشتر رو بفروشم ولش کن، میگه حالا ببین محضته، تا به نگهبان نشونه، نگهبان اینو دستگیرش میکنه، میبرنش تو، میندازنش جلو شاه، نگاه میکنه ای بابا این خود شاه بوده، یه غلطی کردیم، این پدر سوخته خوبی نیومده بود فلان و بهمان. بعد شاه همر جمع میکنه، میگه که یه همچین اتفاقی پیش اومد که براتون تعریف کردم، من نجات پیدا کردم، این آقا بوده، به من بگید. اصلا قصد نیست واقعا وارد بحث حقوقی بشیم، چون اصلا تخصص ندارم تو این حوزه، نمیخوام، چند تا مصداق فقط درس کردم. بعد میگه که بگید کمکش کنم چیکار. وزیر گفت یه بز داده، یه بز بهش بده. اون گفت نه کمه. گفت خب در شأن شاه نیست، یه گله بز بهش بده. گفت نه. گفتن کار برسید به حکومت ولایت شهر، حکومت به ولایت شهر رسید، تا گفت بازم کمه دیگه. این وزیر ترسید، گفت نوبت منه دیگه، گفت لابد میگه من برم کنایم بیاد. گفت نه خیر بیا اینجا، تاجشو در آورد گذاشت رو سر این. بعد گفت بازم کمه، گفت برای چی؟ گفت اون ندانسته کمک کرد، من دانسته دارم جبران میکنم، اون نسیه داد من نقد دارم میدم، فرقشه. ببین یعنی پادشاه نگاه عدالت محوری همچین چیز داره. خب این یک داستانه، درسته، هرچند تو ادبیات دینی ما اومده و میخواد تصمیمی در مورد این گرفته شه، میگذریم از این، یک داستانه، یعنی یک اجتماع بشری به این نتیجه رسیده بوده که این نوع عدالت چقدر ستوده است، خب قابل بررسی. علی حال جواب شما رو دوستمون پخت مطلبش رو، یعنی این که زمانی این تضارب عقاید که باعث رشد میشه ها، به یک جای به یک پارادوکس میرسن، اینجا که ما گیر میکنیم اعتقاد دارم حق با چیه؟ با اینه، شک ندارم، صاف میرم سراغش، این نقطه و برگ برنده من نسبت به جریانات فکری دیگه سر دنیا، لیبرالیسم، کمونیسم، اونو نداره همچین چیزی، اون یه خط، اون جواب تست آخر رو نداره، من دارم، صاف میرم سراغش، میام تو آیات استخراج میکنم و کاملا مشکل حل میشه. از این گونه موارد خیلی زیاد داریم در کلام الله مجید. خب دوستان ساعت 10:30 شد، البته یک تحصیل سال داشته باشه، من پایین در خدمتشون هستم. تجدید الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلواتی نهاد بفرم.